طالبی از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز، ای رجیسترد اینوستمنت ادوایزر.
با عرض سلام و صبح بخیر، بازار سهام آمریکا امروز با تغییر کم در یک خط صاف در حرکت هستش. سرمایه گذاران توجه رو به درآمد خرده فروشان و حرکت نفت دادن. مایکل کورس و رالف لورن هر دو اعلام درآمد کردند که از انتظارها بیشتر بودن، اما سهم مایکل کورس 2% کاهش داشت در حالی که رالف لورن 6% مثبت بود. کولز، میسیز، نوردستروم هم فردا اعلام درآمد خواهند کرد که همه در انتظار دیدن عملکرد این کمپانی ها هستند. بازار سهام به طور کل در این هفته حرکت آرام و کم نوسانی رو داشته. ویکس یا والتیلیتی ایندکس، شاخص ترس یا نوسان، به پایین ترین در یک سال گذشته رسیده، اما نوسان رو در قیمت نفت میشه مشاهده کرد که قبل از بیرون آمدن گزارش اداره اطلاعات انرژی از ذخایر نفتی هستش. انتظارها میره که این ذخایر کمتر باشن نسبت به هفته گذشته. در بخش داده های اقتصادی شاهد افزایش باز شدن موقعیت های شغلی یا جاب اوپنینگ و گردش کاری یا ترنوور هستیم که در ماه جون افزایش پیدا کرد و خبر خوبی برای بازار اشتغال هستش. این فکر که بانک مرکزی فعلا عجله‌ای برای بالا بردن نرخ بهره ها نداره باعث کاهش ارزش دلار شده و قیمت باندها و فلزات تا اندازه‌ای افزایش پیدا کرده. در حال حاضر می‌بینیم داو جونز 38 واحد منفی در 18494، نزدک 26 واحد کاهش داشته در 51.98، S&P 500 7 واحد منفی در 21.74، طلا رو می‌بینیم که 5.50 دلار بالا 1352.20 دلار، نفت رو می‌بینیم که 83 سنت منفی در 41.94 دلار، بهره‌های 10 ساله 1.52، قیمت هر یورو 1.11 دلار، و شاخص نوسان رو همونطور که بهتون گفتم البته کمی برگشت و بالا رفته و در 12.23 قرار گرفته. شنوندگان عزیز، من احسان عسکری از بیورلی هیلز فاینانشال پلانرز، با ما در تماس باشید برای برنامه‌ریزی‌های مالی و مالیاتی و برای تنظیم حساب‌هایی با تضمین‌های مادام العمر و بونس‌های قابل توجه. اگر در این سال‌های گذشته پورتفولیوهای سهام شما عملکرد بسیار خوبی رو داشته، حالا وقت اینه که این افزایش‌ها رو حفظ کنید و برای این کار با ما با شماره 310-205-9000-310-205-9000 تماس بگیرید. خیلی ممنون و روز بسیار خوبی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنیم. خدا نگهد.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
الو مامان.
بله خواهش کنم بفرمایید.
روزتون بخیر. خسته نباشید آقای دکتر. خیلی وقت میخوام باهاتون صحبت کنم، اونجا سخت بود گرفتنتون. من خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. من دو تا پسر دارم، یکیشون 8 سال و نیمه، یکی هم نزدیک 6 ساله، یعنی یه 33 ماهی با هم تفاوت سنی دارم. الان پسرم کلاس دوم، امسال میره سوم. یه ذره یه مشکلایی باش پیدا کردم. تو مدرسه مشکلی نداشتم، چه درسش خوب بوده، یعنی تو این دو سال نه تا حالا دیکته غلط داشته نه ریاضی، ولی جوریه که وقتی میخواد مشمخ امسال که دوم بود خیلی کند انجام میده کاراشو. یعنی منم طبق فرمایش شما، چون از شاید در 12 سال برنامهاتونو گوش میدم، سیدیاتونو، دوست ندارم حیبش بکن نکن بکنم، خیلی کنده کاراش، بعد خیلی یواشه، مخصوصا مشق نوشتن باز ریاضیش یه کمی بیشتر زودتر نمیده.
آخه مقصودتون از یواش نه سب کنید، مقصودتون از یواش یا کن چیه؟ چون خیلی
یعنی که دیر شروع میکنه، بعد وقتی داره مینویسه خیلی حواسش پرت میشه به این ور اون ور، یعنی کوچیکترین صدایی یه چیزی باشه حواسش پرت.
خب این متفاوته با یواش، بنابراین اگر دیر شروع نه سب کنید، چرا فکر کنید دیر شروع میکنید؟ یه نمیخواد این کار رو بکنید تا اونجایی که ممکنه میخواد انجام ندی. خیلی متفاوته با اینکه یواش انجام. دو، اینکه به من میفرمایید حواسش این برمون، خب این نشانه کمبود توجه و تمرکز میتونه باشه، چون این ویژگی بچه‌هایی است که احتمال داره یا کم ADD دارن یا مثلا استراب و افسردگی دارن که به این صورت خودشو نشون میده. خب باید اونو چک کرد.
من دکتر بردمش، فقط دکتر اینجا، من البته تهران زندگی نمی‌کنم، شهرستان، فقط میپرسن که این تو گزارش معلم چیه. من در معلم از هر دو تا معلماش هر وقت سوال کردم هیچ شکایتی تو مرکز نداشتن، گفتم ما درس میدیم گوش میکنن میشینه، هیچ شکایتی نداشتن، چون هم درسش هم خوب بود، گفتن هیچ شکایتی ما ازش نداریم، از اینکه مثلا میشینه سر کلاس کاملا گوش میده.
نه ببینید عزیز، نه متوجهم، نه ببینید عزیز، اگر گزارش دقیق نه همینجوری، معلم اینه که مشکلی برای توجه و تمرکز نداره، حواسش این ور اون ور نمیره و پرت نمیشه و بنابراین اونا نظرشون اینه که مشکلی نداره، پس ما مشکل کمبود توجه و تمرکز نداریم. مهم اینه که بچه‌ها در یه شرایط و موقعیتی ممکنه بشینن درس بخونن، کتاب بخونن، یه جای دیگه هرگز حاضر نباشن یه دقیقه وقت صرف کنن، برای که بکنن ذهنشون که اینجا وقت بازیه، وقت تفریحه، به گزینه‌های دیگه وجود داره. من تو مدرسه سر کلاس اگر حرفو گوش نکنم تازه خودم بیشتر اذیت میشم تا گوش کنم و خودمو درگیر کنم، ولی تو خونه میتونم برم بازی کنم، تلویزیون تماشا کنم، چرا بشم درس بخونم؟ اگر اونه پس برمیگرد به مسئله، چون یه جا که بچه بتونه توجه و تمرکز داشته باشه پس همه جا داره. یعنی من اگر فارسی بلدم بخونم تو این اتاق و تو اون اتاق هر دو تا بلدم بخونم، نمیشه گفت اینجا بلد اونجا بلد. پس ما اگر حرف شما، جمله‌مو تکرار میکنم چون خیلی از اوقات معلمان نظرشون دقیق نیست، درست ممکنه باشه ولی دقیق نیست، ما رو دقت کار داریم رو دور درستی، اگر نظرشون درسته که اونجا این بچه هیچ مشکلی نداره پسر شما، پس مشکلی کمبود توجه و تمرکز، مسئله بازی گوشیشه، مسئله به تأخیر انداختنشه، مسئله اینه که براش دردآور و رنجاوره، دنبال کارهای لذت بخشه، بعدم تو خونه است، بچه اوله، میخواد یه مقدار یاقیگری و گردن کلفتی نشون بده، میخواد به میل خودش عمل کنه، ولی به صورتی هم که شما میگید موضوع مسئله ای نیست. حرف این است که شما میتونید بهش بگید که این تکلیف مدرسه تو باید انجام بدی، تو من بگو کی میخوای انجام بدی، من کمکت کنم که اون موقع یادت باشه، مثلا میخوای ساعت 4 آمدی تا 5 نمیخوای، بسیار خوب، کی میخوای ساعت 5 خوبه، پس من میام 5 سراغت و به تو میگم که خودت خواستی که تکلیف تو ساعت 5 انجام بدی، پس بیا تو بشین انجام بده، منم اینجا میشینم کنارت، منم یه کتاب میارم یا منم مثلا میرم تو آشپزخونه یه غذای درست میکنم، تا اینو من حاضر میکنم که تو گفتی نیم ساعت مثلا طول میکشه، تا اینو من درست کنم نیم ساعت تو هم تموم شده، بعد میتونی، یعنی یه جوری باهاش همکاری کنید و کمکش کنید که مثل یه تیمی که عمل میکنید عمل کنید تا عادت کنید. ولی بسیاری از بچه ها هستم طور که گفتم در مدرسه میشنن به خاطر نگاه و نظری که دارن که اونجا باید این کاری کرد، اینجا عواقبی داره، مسائل بچه ها هست، مسئله واکنش معلم، تنبیه، هر چیزی که فکر کنین. ولی تو خونه همچی چیزی نیست. به همجاز که ما بیرون که میریم لباس مرتب و منظم میپوشیم، درست هم ممکنه بشنیم، اما تو خونه که این کار رو نمی کنیم عزیز. معناش این نیست که ما بیرون تمیزیم تو خونه مثلا به هم ریخته ایم یا کثیفیم. اینه که دو تا جای متفاوته. ولی در حدی که شما میگید، اگر گزارش معلم دقیقه، من ای و ایرادی نمیبینم. شما بی خودی انتظار دارید که او تبدیل به ساعت بشه و به میل شما کار بکنه.
خب بعد الان شما میفرمایید که من پیشش بشینم، من این کارا رو میکنم، ولی خب تا همونم که تا بخواد بیاد یا میگه الان یا میگه باشه، همش اینجوریه.
خب همیشه اینطور عزیزم. برای چی باید مطیعه؟ شما که میگید با من آشنایی.
آره.
ما بچه که به عنوان برده و بنده نیمون.
من باید چیز نمیکنم، بحث نمیکنم، چون شما فرمودید که تا سه بار بیشتر بهش نگید. ولی مثلا این الان یعنی تو این سنه به خاطر بازیگوشیشه یا از اینکه بی‌مسئولیت؟
آخه بچه که قرار نیست عزیزم. به من بگید کدام بچه هست یا بزرگ ساله که کتاب خوندن رو دوست نداشته باشه، رنجش هم بده، بعد بگه من مسئولیت میپذیرم و میشم کتاب خونم. ما باید به دلیل هدف ها و نیاز هایی که داریم در خودمون یه انگیزه بگذاریم. برای یه بچه تو این سن و سال معلومه که نمیخواد به خط مستقیم و راه راست بره. نتیجتا ما باید کمکش کنیم به گونه ای که احساس بدی نکنه، ذره بیاد. بله، به برخی از بچه ها خیلی بیشتر این موضوع رو به گونه ای که ما دوست داریم و درست بدونیم انجام بدن، بعضی ها نه. ولی این که بخوایم نگران بشیم یا اون رو به آینده تعمیم بدیم، من دلیلی برای اون نمیبینم عزیز. اینکه چیزی شما من میگید، شما من میگید مسئله و مشکل باش دارید، قبول دارم. به من میگید باید مواظب و مراقب شد، قبول دارم. ولی نه به صورتی که فکر کنیم ما با یه مشکل جدی روبرو هستیم. اگر محیط آموزشی درسته، اگر نتیجه درس ها تا به حال گرچه کلاس های پایین خوبه، بی خودی خودتو نگران و اذیت نکن.
بله، چون من دکترم بردم، به من میگن که من ازشون خواستم تست پووا بگیرم، ولی وقتی گزارش و معلم رو میدم یعنی به من میگن مثلا دیکته جا نمیمونه. اینا گفتم نه، تا حالا هیچ وقت اینجور نشده، اصلا تو این دو سال دیکته غلط نداشته هیچ وقت. و به خاطر همین نمیدونم حالا غلط نیستن این تست چیه.
نه، به نظر من دلیل نمیبینم برای اینکه وارد تستی بشن.
من الان هفته یه بار میبرمش پیش یه مشاوری کاگنیتیو تراپی و اینا، بیشتر پلی تراپی باش میکنن. گفتم شاید دستش کنده، به خاطر کندی دستش مثلا بیاد اینجا، یه بازیای خاصی باش میکنن که مثلا یه ذره دستش
تونتر. من نفهمیدم دستش، من
نفهمیدم
دستش، نه من آخر نمیفهمم دستش کنده یعنی چی عزیز.
میگم نمیدونم، یه سری تستایی ازش گرفتن با با یه مکعبای رنگی، بعد باید مثلا تو چند دقیقه تموم میکرد و اینو، یه ذره کند بود. من نمیدونم، بعد به من گفتن استراب هم داره، چون مثلا این پسر من مثلا میره دستشویی در رو نمیبنده.
آخه ببینید عزیز، صبر کنید، آخه مسائل شما ایناست. و الا من برای اولین بار به یه طور میشم دستش کنده، اینکه که نمیفهمم چی میگی. بنابراین ببینید، شما بی خودی به این بچه گیر دادید و اینی که استراب مسئله شماست، وحشت این بچه است. خب شما بس برید سراغ اون بیم. ببینید عزیز، من به شما برگردم بگم ناخونم یکم بلند شده ولی رگ قلبم هم گرفته، شما بگید حالا رگ قلب که مهم نیست، ناخون جلو مردم زشته، بیا اینو برسیم اول بهش. شما مشکلتون به من میگید در دستشویی رو باز میذاره بچه مضطرب و نگران، شما رفتی سراغ که دستش کنده. حالا بس اصلا دستش کنده که من نمیفهمم چی میخوان، چه جوری تندش کنن، چه فرقی میکنه که ببین قدش کوتاه. خب چیکار کنیم، بکشیمش؟ نه ببینید، شما بد جوری به جون بچه افتادی و نشون میدادم فرزند اولتونه و بعد فشار روش گذاشتید، بچه مضطرب و نگران. اون ماجرای گریختنش هم از انجام تکالیفش، از استراب و از حالت افسردگی است که به یه نوعی خشم و مقاومت تبدیل میشه. یه مقداری آزادش بذارید، اینقدر پاپیش نشید. اگر خودش دوست داره بره پر روانشناس، اگر روانشناس فکر میکنه در گفتگو یا پلی تراپی که با او داره به یه نتایجی میرسه یا تغییری پیدا میشه یا خودش شما اینو حس میکنید، ادامه بدید. ولی دلیلی وجود نداره که بیخودی اگر نمیخواد بره، اگر تغییر محسوسی رو احساس نمیکنید، برای چی ادامه بدید این کارو؟
بعد مثلا از بیرون هم میاد خونه تا لباسشو بخواد عوض کنه، اینا همه این کاراش همینجوریه. اصلا کلا
نه برای این کار معمولا مجازات اعدامه. عزیز من، بچه از مدرسه میاد تا لباساشو عوض کنه اینجوری، شما از چی کارش میکنی که لباسشو عوض میکنی یا نمیکنی؟
نه من اصلا چی نمیگم.
نه به لطفاً به پسرتون بگید، به باباش بگه یه زن بهتری بگیره.
من گوش میزن آقای دوزر، من
مطمئنم خوشحالم شد الان لبخند به لبش رو نگاه کنید. نه دیگه از این بهتر برای همه
هر کاری میکنم میزنن که
نه یک کمی ول کنید عزیز، اصلا راها کنید، اینقدر کنترل نکنید.
چون پدرش هم استراب داره اصلا تو خانواده، ما هم همجور، بابام آدم مستربی هست، ولی از این نظر که من بفهمم به داروی چیزی احتیاج
داره. نه ببین واسه حالا یه مشکل دیگه انداختی سر راه خودتون. بچه چیزش با اون صورت نیست، بچه از مدرسه میاد لباسشو به آه بعد از مدتی در میاد. خب در میاد. نه ولش کنین، اینقدر به این جزئیات اهمیت نید. ببینید شما که میگید با من آشنایید، پدر و مادر باید حرفشون رو موضوع ارتباطیشون درباره مسائل مهم و اساسی بگذارن، ولی سر مسائل جزئی چیکار داره؟ کسان که لباسش در میاره، کفشو در میاره، نمیاره، دستشو میشوره، نمیشوره، ول کنید اینا رو. یعنی بی خودی خودتون رو درگیر نکنید که از در که
میاد. من میترسم که مثلا همش منتظر باشه که یکی بهش بگه که چیکار کن. خودش
خب نگید عزیز. ببینید شما که نمیتونید بگید من میترسم از این که به تدریج از کار بندازمش، که همیشه باید کسی بالاش سرش باشه تا این کار بکنه. خب نکنید شما که اینو.
من اصلا میترسم دومم اصلا اینجوری نیست، مثلا
تحبیت دیگه. خب اون به باباش رفته، شما این به شما رو ولش کنید بره سر به سر.
دادتش بزرگش کرده.
برحال خوشحال شما با تو صحبت کردم.
پس از نظر شما همین کاگنیتیو تراپی یا پلی تراپی اگر دوست داشت بگه
نه اگر دوست نداره
احتیاج به چیز نداره، به نورو
فیدبک نه. آخه من چیزی ندیدم. شما میخواید یه جراحی مغز و یه نمیدونم شکستگی پاش.
شما گفتین تا 9 سالگی باید.
آخه مشروط بر اینکه چیزی وجود داشته باشه.
من میخوام که دیر نشه.
آخه شما که اینقدر نگران هستید که بیشتر کار از خودتون بچه میدید. ول کنید. نه چیزی به اون صورت نداره. ما تو مریض نشیم که نمیریم بیمارستان. همجور راه نیفتید به بیمارستان بگید من فکر کنم شاید مریض باشم یا مریض بشم. نه رها کنید. برحال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
متشکرم از وقتتون. خیلی
خواهش میکنم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
کالیفرنیا چی از همه بیشتر داره؟
ایرانی؟
نه، آفتاب، خورشید که باهاش میتونی برق تولید کنی.
چطوری؟
با سولار سیستم یا همون پنل‌های خورشیدی.
فایدهش چیه؟
تا دلت بخواد. اول از همه پول و هزینه برقت یا صفر میشه یا خیلی خیلی کم میشه. دوم این که یه عمری تو به اداره برق پول دادی، حالا اداره برق بابت برق اضافی که تولید میشه بهت پول یا کردیت میده. سوم میتونی 30% ارزش کلش رو از دولت تکس کردیت بگیری.
باریکلا دیگه چی؟
دیگه این که اگه نخوای پول نصفش رو نقد بدی، میتونی با بهره 4% وام بگیری. از همه مهمتر، ارزش ملکت کلی بالا میره، موقع فروش راحت‌ترم فروش میره.
شرکت American Solar Power نصب کننده سیستم سولار در انواع ساختمان‌های تجاری و مسکونی با استفاده از پنل‌های خورشیدی هاندی ساخت کره با ضمانت 30 ساله. برای اطلاعات بیشتر و سفارش با تلفن 818-659-5494 818-659-5494 تماس بگیرید. American Solar Power.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0. جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در انفینیتی آف بیورلی هیلز یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب‌ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم انفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ انفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در انفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان رو پخته؟
نه خیلم حاتم جونی میشین بیوه آورده.
اوه که مگو تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ میمیگن که تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام، روزتون بخیر.
خواهش کنم، بفرمایید.
مرسی از وقتی که به من دارین. آیدیس جان، دو تا سوال داشتم. اولیش اینه که در مورد این که شما میفرمایید ازدواج توی خارج از کشور بهتر با هم فرهنگ و ایرانی باشه، و حالا می‌خواستم ببینم برای اونایی که مدت زیادی هست خارج زندگی میکنن، بعد این به قول معروف پول انتخابشون به مقدار زیادی کم شده، همین که تونستن یکی رو پیدا کنن که بتونن باش ارتباط برقرار کنن، بعد که از اون طرفشون خوششون بیاد، اینا خودش به اندازه کافی سخت هست برای خیلی از ماها. حالا اینکه بخوایم یه فاکتور دیگه هم بهش اضافه کنیم که ایرانی باشه و هم مذهب باشه و هم جنس باشه، میخواستم اینم نظرتون در مورد این چی هست.
آخه شما آخه یه دو تا چیز رو با هم شاید مخلوط میکنین عزیز. شما یه فرضی میگیرید که باید ازدواج کرد و سخته. معرفم این است که بهتر ازدواج کنید و بهتر ازدواج خوبی باشه. ما که نمیخوایم ازدواج کنیم به خاطر اینکه ازدواج کنیم سخت خوب باشه، خیلی سخت بود نمیکنیم. چون من همیشه عرض کردم ازدواج خوب خوبه، ولی ازدواج بد خیلی 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 بد. پس این به بهانه این که به اندازه کافی خود ازدواج. بعدم شما یه دلیل مشکل بودنش اگر مدتی در اینجا بودید به خاطر این است که به هیچ جایی به یک اعتبار تعلق ندارید، و به همین دلیل کارو مشکل تر میکنه. امریکایی اونقدر مسئله و مشکل نداره، برای اگر مشکل هست خب این چگونگی زندگیه دیگه. مثل که آدم بگه برای مهندس شدنم وقت دادم باید بذاری مثلا 16 سال 17 سال، خب بذاری. اون بهانه نمیشه که آدم کار درست و خوبو نکنه. بعدم شما من میفرمایید که تو چیزی رو اضافه کنی، نه اتفاقا من فکر کنم کار ساده تر میکنه. این که شما بخواید با یه ایرانی که در ایران زندگی میکنه زندگی کنید، تازه برید از اونجا بیارید، شما که 20 سال اینجا بودید احتمالاً مسئله دارید. شما بخواید با یه آمریکایی مثلا اگر در آمریکای زندگی کنید در آلمانید با آلمانی مسئله دارید. ولی اگر یه ایرانی باشه که اونم 15 سال 10 سال تو آمریکا باشه یا تو آلمان باشه تکلیفتون روشن‌تره. یعنی حالا از هم اگر خوشتون اومد کسی نگفتی که مبنا اینه که اگر یه کسی ایرانی است 20 سال در آمریکا بوده همسر مناسبی است برای شما. همسر مناسب برمیگرده که شما دو نفر به دردم بخورید. ولی برای یه کسی که میخواد یه قاعده کلی رو مطرح کنه، قاعده کلی اینه که سنتون شبیه هم باشه. شما نمیتونید بگید این کار مشکلیه. خب بیا آزاد بذار که آدم 20 ساله با آدم 70 ساله هم ازدواج کنه، ما دیگه این محدودیت ها رو نداشت باشیم. ببینید به بهانه سختی یا مشکل بودن نمیشه کار بد و غلط کرد. بنابراین اون دو تا رو اگر تفکیک کنید، شما من بفرمایید که در مقابل سه تا گزینه قرار میگیرید، برید بعد از اینکه 30 سال در امریکایید از ایران همسر بیارید، بیاید اینجا چون 30 سال در امریکایید یه زن یا شوهر امریکایی بگیرید، یا شما بیاید با یه کسی ازدواج کنید که 20 سال امریکاست ولی ایرانی. من مطمئنم این آخری انتخاب بهتر و کم خطرتریه، البته مشروط بر این که چه با ایرانیش چه با کسی که امریکاییه چه با این آدم شما احساس کنید که با هم رابطه خوبی دارید. ولی برای آغاز رفتن دنبال کسی که در ایران نشسته یا کسی که در امریکاست و امریکایی است یا اصلا از یک کشور دیگه اومده، از آغاز یک کاری است که احتمالاً درست نیست یا پرخطره. پس نباید شروع کرد، چون من یه قاعده دارم، کاری رو که نمیخوای تموم کنی، نمیتونی تموم کنی، نباید تموم کنی، شروع نکن. اینجا هم بحث میره اونجا، چون خطر رسیدن به این نتیجه توافق نداریم خیلی بیشتره و دوم خطر جدایی بیشتره. خب از اول چرا من برم سراغ یک کسی که از نظر فرهنگی مذهبی یا بقیه شرایط با من سازگاری نداره، بعد به دلیل رفت و آمدمون و به خاطر خیلی از موضوعایی که در کوتاه مدت ممکنه پیدا بشه احساس بکنیم که ارتباط درستیه ولی در واقعیت نباشه و بعدن هم به هم بریزه یا هم با خطر و آسیب شدیدی همراه باشه. به همین جهت که من و شما انتخاب خوب و درست رو میکنیم، امیدواریم که بتونیم همچنان خوب نگهش داریم، ولی نمیام انتخاب بد و غلط رو بکنیم به خاطر اینکه انتخاب خوب مشکل خوب. مگر اینکه ما مجبور باشیم. یه زمانی شما رو مجبور میکنن که تا 25 سالگی ازدواج کنید و ما می‌داریم اعدامتون میکنیم. خب اگر به صورت یه بایدیست، موقع میشه فهمید که هر کس پیدا شد با کوشش می‌کنیم انتخاب درست کنیم، نشد انتخاب بد می‌کنیم. ولی وقتی که آزادیم که این کار رو به تأخیر بیاندازیم یا اصلا انجام ندیم، با اون فرض که ازدواج خوب خوبه و ازدواج بد خیلی خیلی بده، بنابراین این تکلیف کار روشن هست. من فکر می‌کنم توصیه واقع بینانه درستیه، ولی اینکه یک کسی اتفاقا با یه امریکایی ایرانی راحت‌تر میتونه و بهتر میتونه زندگی کنه، همچنان احتمالش هست. اینکه یک کسی شاید بره از ایران همسری پیدا کنه، خودش 30 سال اینجا بوده، همچنان هست. ولی اون احتمالات 5% احتمال پیدا کردن تو ایرانی که 20 سال اینجا بوده ای بسا 50% و این نسبت 10 برابره که من میگه کجا برو. درست مثل که من وقتی بخوام یه کفشی بخرم در ایران میرفتیم بازار کفش فروشا برای که 1000 تا کفش اونجا بود و میشد بهترین کفش انتخاب کرد. اینجا میتونیم راه بیفتیم، میگیم شاید تو این خیابون هم یک کفاشی باشه، ولی اینکه فقط همون یه دونه کفاشی وسط 1000 مغازه دیگه کفش مناسب ما داشته باشه، خودمون رو به نوعی محدود مقید کردنیم و حق آزادی و انتخاب رو از خودمون گرفتیم.
درست. دقیقا شما الان گریز دارین به سوال دوم من که صرفا به این خاطر است که من از یه ازدواج از دوران بچگی و توی خانواده بزرگ شدم که شاید ازدواج خوب موفق نبوده و من خودم هم به قول معروف تکست بوک لفت چایلد هستم، یعنی همه خصوصیت هایی که شما می فرمایین و مطالعات که خودم کردم همه رو من دارم. بعد توی خانواده هم هم ابسشن داریم، هم انگزایتی داریم، هم بایپولار داریم، اینا همش فاکتور شده که به نوعی من همیشه از ازدواج موقعیتی پیش بیمده یا رابطه پیش بیمده به قول شیرازی های انگی توش در میبودن که نخوام به اون رابطه به قول معروف کامیت کنم. ولیکن این آخری ها با یه خانم آمریکایی آشنا شدم و با هم دیگه بیشتر از یک سال بودیم که همین مسئله خیلی فکرم مشغول میکرد، تفاوت فرهنگی و اینکه چجوری خواهد بود اینا. فکر میکنم بیشتریش بازی و به قول شما برنامه‌ای که تو ذهن خودم دارم در میارم به این خاطر که بخوام از این قضیه هم دوباره فرار کنم. من سیدیای چرا ازدواج و طلاقتون رو گوش کردم، برای خیلی از این سوالا جواب داشتید، ولی هنوز فکر میکنم که گیج و گم هست.
نه متوجهم عزیز چی میگه. البته اگر همون اول آبروریزی میکردی و میگفتی شیرازی هستی من میفهمیدم با کی طرف هم دیگه. به هر حال ما قراره بگیم حالا یارون بیا دلدارون بیا یا منو ببر به خونتون یا بیا به خونه ما. یعنی مرد شیرازی از این بابت خیلی پرونده خوبه، اشتیاقی نداره. حالا اون بکنار. ببینید عزیز، مورد اولی که شما میگید حرف درستیه. متاسفانه تقریبا اگر نه همه ما، بیشتر ما خانواده های خوبی نداشتیم. علتش این است که اصلا ما تجربه زندگی زناشویی و ازدواج خوب در یه جامعه مانند ایران نشیم. تازه شما سنتون کم است و خب برمیگرده به فرض کنید 20 سال گذشته، ولی ماهایی که برمیگرده به 70 سال گذشته قصه کاملا چیز دیگری است. بله ما الگو و مدل و نمونه ازدواج خوب نداشتیم و بنابراین نوعی نسبت به ازدواج حساسیم. مورد دوم این است که شما میگید من بچه آخر هستم و ویژگی‌های بچه آخر دارم. همینقدر که بشناسیمش، درست مثل این که بدونیم بنزین برای 100 مایل داریم یا 500 مایل داریم به ما کمک میکنه. درسته 500 مایل بهتر از 100 مایل، ولی حالا حداقل من خودم رو به زحمت برای بنزین نمیاندازم. دانستن این که فرزند آخرم این موضوع رو مشخص میکنه. این که به من برگشتی گفتی تو خانواده هاتون یا پدری و مادری شما بایپولار بوده چنین چون مهم اینه که با چه شدتی بوده و احتمال انتقالش چیه. چون برخی از اوقات تو خانواده ها هست ولی احتمال انتقالش به شما یا به فرزندان شما 5% یا 10%. خب میشه اونو با توجه به نوع بیماری نادیده گرفت. اگه میگفتید اسکیزوفرنیه خیلی ماجرا فرق میکرد، برای که خود بیماری مسئله آفرین بود، حتی احتمال 5% یا 2% هم احتمال سنگینیه. بنابراین اونجا مسئله. دوم این که فرض کنید در خانواده شما استراب بوده یا وسواس بوده یا بایپولار بوده، اگر دختری رو باش آشنا باشید که تقریبا این چیزا در خانواده پدری و مادرش نبوده، احتمال داره که فرزندان شما، نه خود شما، فرزندان شما اون بیماری های شما رو منتقل نکنن، برای اینکه ژن سالم ژن غالب و برنده است. بنابراین با این محدودیت ها میشه همچنان به دنبال ازدواج مناسب رفت. اما وقتی شما به من میفرمایید این مهمه که من با یه امریکایی دارم میرم بیرون، دو تا کار معمولا میکنم. یکی این که اصلا از اون نوع خوب و درست و یا ایدال ازدواج میام بیرون، میگم حالا بذاری ازدواجی بکنیم. بعدم با یه امریکایی که خیلی گرفتار نشیم یا مسائلی رو که ممکنه تو ازدواج و طلاق ایرانی وجود داشته باشه داشته باشیم. برای من تو امریکا هستم، به معمولا چویس دوم بعد از با ایرانی ازدواج کردم به گونه‌ای که عرض کردم بهترینش امریکاییه، نه کسی که اونم مهاجره در اینجا. برای اگر میخوام امریکا بمونم خیلی از وقت کاملا ازدواج با امریکایی قابل توضیح و توجیه. ولی اینکه برم سراغ یک کسی دیگه، برخی از وقت به خاطر اینکه من سطح انتظارم رو پایین آوردم. به همجاست که بسیاری از آدم ها میگن حاضر نیستم با تو ازدواج کنم ولی بیا هم خونه بشیم. یعنی تو در حد یا اطمینان من برای ازدواج نیستی و برای زندگی کردن با هم یا بودن یا خوش بودن با هم هستی. و این نشون دهنده این است که برای ازدواج جایگاه دیگری قائلیم، برای همخونه شدن یه چیز دیگری. و این رو باید فهمید، چون خیلی از وقت وقتی کسی حاضر نیست با شما ازدواج کنه ولی حاضر همخونه بشه، یه شکی در مورد خودش و بیشتر راجب شما یا رابطه داره که ما برای هم مناسب نیستیم. به همین جهت است که چون بایدی نیست در ازدواج بهتر هست، اما باید نیست، نباید به اونجا رفت. ولی شما من میگید که من یه ویژگی روانی دارم، یه شرایطی دارم، میخوام امریکا بمونم، با ایرانی مقدار بیرون رفتم، من با اونا، اونا با من نساختیم، با این خانم یا دختر خانم امریکایی راحتم، مسئله نداریم، چک کردیم، به اندازه کافی وقت گذاشتیم، مدتی بوده، خاطر اون آسوده شده که در کلیات و مسائل اساسی با هم اختلافی نداریم، میخوام ازدواج کنیم. من تو نمیتونم بفهمم عزیز، ولی اینکه شروع کنم، میگم خب بهتره بری سراغ ایرانی که مدتی بوده. میگه شروع کردم یا به هر حال پیدا شده یا آدم اینقدر برای من جالب و جاذب بوده که نخواستم این فرصت رو برای شناخت و از دست بدم. حالا که بهش نزدیک شدم او رو خوب میبینم. خب معلومه من هرگز نگفتم که ازدواج با امریکایی یا با خارج از فرهنگ بد است و غلط، هرگز. از زمان این است که با مسائل و مشکلات بیشتری ما رو میتونه همراه کنه و خطر جنگ و جدایی و طلاق درش بیشتره. ضمناً خانواده ها رو اونگونه که در یه ازدواج ایرانی ممکنه به دور هم جمع کنه معمولا به دلیل تفاوت های فرهنگی جمع نمی کنه و اینا مسائل و مشکلاتی است که کم و بیش خودش رو اینجا اونجا نشون میده. بنابراین بهتر آدم ازدواج کنه و بهتر است که با کسی ازدواج کنه که شبیه و مانند خودشه و عامل مذهب و فرهنگ نقش مهمی تو این زمینه داره. ولی همین، ولی معناش این نیست که کار بد و غلطیه و یا نباید کرد، همونطور که خود ازدواج بهتر است و نه یک باید.
ممنونم دکتر، خیلی از وقتتون.
خواهش میکنم، خوشحال شدم با صحبت کردم. مرسی. شنگ و نشوند بعد از چند پیام با ما باشید.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله،
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم، یه مربی دارم لادن همونی صفت زیبا ولی خشن.
باریکلا
خودتونم نخواهینا، با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماهونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ایوالا
ماشالله چقدر حرف میزنی، یالا
آخر دیکتاتور پیدا شد.
Laden Fitness and Healing Club, 11660 West Olympic Boulevard, West Los Angeles. 310-962-7010. LadenFitnessClub.com.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم و هم اکنون من سوزی خاتمی و سام شارف به عنوان ریلتر در کمپانی معتبر و جهانی کوور بانکر در شهر بورلی هیلز می‌توانیم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشیم.
سوزی خاتمی ریلتر لایسنس نمبر 0197772، سام شارف ریلتر لایسنس نمبر 0198536، شماره ماس 310-499-8420.
310-499-8420. خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306. چشماتو ببر، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنیه لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم. مرسی عزیز.
من اول تیتر سوالام
رو میگم برای شما. صدات قطع و وصل میشه، تلفنت کاری میشه براش بکنی؟
من میذارمش پشت شیشه ماشین، شاید بهتر بشه، شاید جان بده.
در حال چون اگه قطع و وصل بشه ما مسئله داریم. جان بفرمایید ببینم حالا چطوره.
من تیتر سوالام رو خدمتتون میگم، بعدش در مورد خودم یه خلاصه ای از خودم میگم، بعدش در مورد زندگی.
خب نه، از خلاصه مربوط به خودتون شروع کنین تا تیتر سوالات، چون اون موقع ذهن منو مشغول چیزه. جان
اوکی، من 38 سالمه، فرزند دوم هستم. برادرم فقط دو تا پسر هستیم تو خانواده. برادرم 11 سال از من بزرگتره. دلیل این که من خیلی دیرتر به دنیا اومدم و خودم بعدها به این شکل، برای با توجه به مشکلات پدرم با مادرم که خیلی زیاد بود، به این شکل تشخیص دادم که اونا اصلا رابطه خیلی خیلی بدی داشتن و این ازدواج جوری نبوده که مثلا بخواد که مثلا ازدواج مناسبی در هر صورت نبوده. پدرم از مادرم، حالا پدرم پارسال فوت کرده در سن 84 سالگی، ولی خب پدرم متولد 1320 و بعدش هم اختلافش با مادرم 18 سال بوده. در هر صورت من در دوره نوجوانی که خودم رو داشتم آیدنتیفای میکردم، الگوی خانوادگی مناسبی رو مثلا توی این آدم ها نمیدیدم و بیشتر شاید بشه گفت که خودم رو با مادرم آیدنتیفای کردم و دعواهایی که خیلی مثلا صورت میگرفتم، من احساس خیلی ناتوانی داشتم در مورد این که مثلا نمیتونم از مادرم مثلا محافظت کنم و یا براش کاری بکنم و این قسمت مثلا بگیم قبل از لیسانسم توی ایران. خب دانشجوی خوبی بودم، دبیرستان توی تیزهوشان میرفتم و در نهایت دانشگاه خوبی قبول شدم. اون موقع جو ایران جوری بود که همه مثلا عمران بودن. منم با توجه به اینکه توی خونه آدم خیلی کسی مثلا مشاور خوبی نبود، طبق همون جو مثلا ایران رفتم جدا و دانشگاه خوبی رشته عمران لیسانسم رو گرفتم. برشتم با لیسانسم رو گرفتم توی تهران، دانشگاه تهران ببخشید. و نهایتاً توی یکی از این شرکت‌های خیلی خوبم به عنوان یه مشاور و اینا کار می‌کردم، ولی در سن مثلا 27-28 سالگی به این نتیجه رسیدم که واقعا با توجه به شرایطم که چون بالاخره اون رانت ها و اون شرایط پارتی و اینجور چیزا رو نداشتم، آینده‌ای برای خودم توی ایران نمی‌دیدم. تصمیم گرفتم که بیام آمریکا برای ادامه تحصیل. یعنی تنها راهی بود که می‌تونستم ازش به عنوان مهاجرت استفاده کنم. من شرایط مالی و اونایی خوبی هم نداشت، البته الان هم ندارم، ولی خب بعدش من از یکی از دانشگاه های یوسی که خیلی هم خوب و معتبر هستش ادمیشن گرفتم برای دکترای عمران، یعنی سیویل انجینیرینگ، و فاند هم گرفتم. بعدش اومدم یک سال اول که یوسی هایی بودم، من دو تا اتفاق افتاد، یعنی در اصل میشه گفت که سه تا اتفاق افتاد.
ببخشید تو چه سنی آمدید عزیز؟
من 30 سالم بود که اومدم،
یعنی حدود 8 سال قبل.
بله کاملا دقیق درسته.
اوکی.
سال اول که من شروع کردم همه چی داشت خوش و خرم جلو میرفت، ولی من همیشه از عمران بابا احساس میکردم که خیلی آسان‌تر هست به نسبت اون چیزی که من میتونم انجام بدم از نظر فکری، و اینو همیشه با خودم داشتم. ولی خب ترس این که تغییر رشته بدم با توجه به شرایط ایران تغییر رشتم باید به این دوباره کنکور بدی و خیلی چیزا نمیشد. حالا اونو بگذاریم میرسم بهش. سال اول که شروع کردم استادم یه استادی بود که عرب بود و بالاخره با توجه به اختلافات نژادی خیلی بزرگی به وجود آورد. نمیدونم به من زنگ میزد میگفت چرا نماز نمیری، در حالی که اصلا من مذهبم فرق داشت، گفت چرا مثلا نیومدی نماز بخونی این جمعه، اصلا همه دوستات خلاصه خیلی دیر نزده. من در نهایت خیلی زندگی منو کاملا به هم ریخته بود، جوری که مثلا من 24 ساعت عملا تو لب بودم و استرس ها و خب اینا هم در نظر بگیرین که من فاندم از طریق دانشگاه هیچ پولی هم ندارم و مجبورم با توجه به هر سالی که اون میزنه من باید مثلا به قول ایرانی ها باید باهاش برم. و این شرایط خیلی بد کرد. من توی این شرایط خیلی بد و اینا یه اتفاقی افتاد که خیلی هم بزرگ نیستش. این اتفاق الان که میگم به نسبت بقیه اتفاقا، من رانندگی که میکردم ماشینم رو چپ کردم و ماشینم کلا خورد و خمیر شد و جوری که همونجا انداختیمش دور، ولی من برای خودم از نظر فیزیکی اتفاقی نیفتاد. از نظر روح اینا رو هم میگم شاید مهم باشه، من خودم نمیدونم که مهم هست یا نه، باید با این همه هایلایت ها دارم میگم. و من بعدش احساس بدی نداشتم، چون مثلا یکی دو روز بعدش دوباره ماشین رنت کردم و رفتم مثلا دوستم و یه شهر دیگه ای ببینم، اون موقع ایرواین کردم من. و بعد این اتفاقاتی افتاد، یکی دو ماه بعدش اتفاق خیلی 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 بزرگی تو زندگی من افتاد که برای همیشه زندگی من کلا به دو قسمت تقسیم شد. و من دورانی که داشتم پی اچ دی مو میخوندم یو سی آی و همه چی داشت بالاخره با کجدار و مریض میرفت، من یه دوشنبه ای دیان یادمه که احساس کردم سرما خوردم، آنفلانزا گرفتم، رفتم دکتر گفتن که شاید آنفلانزا باشه شاید نباشه، یه دو سه روز صبر کن. این دو سه روز صبر کن تبدیل شد به این که من برم تو مثلا بیهوش بشم و برم تو کما و منو ببرن بیمارستان. و تقریبا یک ماه من بیمارستان بودم بدون اینکه دکترها تشخیص بدن که چه اتفاقی افتاده. من مثلا چشمامو از دست دادم، گوشم رو از دست دادم، شنوایی و زبونم مثلا نمیتونستم حرف بزنم. توی این مدت هم مثلا مادرم تمام تماس میگرفت، یکی از دوستان که واقعا همیشه ازش من بودم به عهده گرفته بود که مثلا با مادرم حرف بزنم، چون من نمیتونستم حرف بزنم. و بعد از یک ماه تقریبا به راستی که من هر وقت به این موضوع میگفتم ناراحت میشم، بعد از یک ماه تشخیص دادن که من یک بیماری اوتوایمون سیستم گرفتم و شروع کردم به شیمی درمانی. شیمی درمانی خوشبختانه جواب داد ظرف مثلا یکی دو هفته و اینا، جوری که من دوباره تونستم مثلا بشینم روی تخت بیمارستان برای مثلا چند دقیقه. در نهایت در طول مدت 6 ماهی که مثلا طول کشید من تونستم ریکاور بشم و بتونم راه برم. توی این مدتی که من بیمارستان بودم استادم به هم خبر داده بود از طریقه همون دوستم که من با توجه به اینکه بالاخره ایشون برایشون مشکل پیش اومده و فیزیکی هم دیگه نمیتونن هیچ کاری بکنن، پس من دیگه کلا نمیخوام با ایشون کار بکنم. و من دیدم که اوکی همه چی من وابسته است به دانشگاه، بالاخره ویزای من ویزای اسپانه و پولم از دانشگاه میاد از طریق ریسرچ میاد و خیلی چیزا. خب حالا با توجه به اون شرایط من از بیمارستان شروع کردم به دوباره اپلای کردم برای یه دانشگاه دیگه، تنها یه دانشگاه دیگه یه انتخاب کردم.
بذار من ازتون یه سوالی بکنم، با اون سوال اینه که آیا بعد از اون مدت و شیمی درمانی شما کاملا به حال اولیه برگشتید یا فقط یه توانایی های محدود داشتید؟ چند روزه راه رفتنتون، دیدنتون، شنیدنتون آسیب دید؟
بله، شنیدنم کاملا برگشت، ولی خب من مثلا یکی دو تا از قده هم رو از دست دادم، مثلا تیروئیدم رو از دست دادم با توجه به اون بیماری. بیناییم تقریبا میشه گفت 80% برگشته. از نظر فیزیکی هم، حالا این موضوع فیزیکی رو میخواستم براتون مطرح کنم، در هر صورت من هر روزم که هنوزه دارم شیمی درمانی رو انجام میدم هر چند وقتی بار و به صورت خوراکی هم هر روز دارم انجام میدم و هر روز من دارم 3 داروی متفاوت میخورم. یکی از این داروها خیلی منو اذیت میکنه، یعنی مودم رو عوض میکنه، احتمالا میشناسید پردیزون هست، خانواده کورتون هستش فکر میکنم. ولی اون دارویی که میخورم هر روز داروی مثلا اوتو ایمین ساپرشنه، ولی هر چند ماه یه بار هم تزریق میگیرم به خاطر اینکه حالا خیلی بد میشه میفتم ایمرجن. ولی از راه رفتن و اینا میتونم مثلا تو خیابون راه برم، میتونم بعضی وقتا کوپ برم، ولی ورزش اینا نه نمیتونم انجام بدم.
میفرمودید خوابتون چطوره عزیز؟
خیلی افتضاح اتفاقا یکی از مواردی که هست من باید در مورد صحبت کنم، کوالیتی خواب کاملا یعنی خیلی 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 بده، اصلا هیچ کوالیتی نداره، اصلا بیدارم همیشه. و من فقط برسم از نظر زمانی رو اتهام کنم براتون، بعد که من توی همون حال و روزی که توی بیمارستان بودم و اینا بالاخره لقبمو از دوستم گرفتم و شروع کردم دوباره اپلای کردم برای دانشگاه‌های دیگه. خلاصه با توجه که راه سابقا خوب بود و اینا مثلا هنوز موضوع بیماریمو که بالاخره آدم تو رزومش نمیاره، یه دانشگاه دیگه که نزدیک همین کالیفرنیا هستش من دوباره ادمیشن گرفتم، فاند گرفتم و خب اومدم که پی اچ دی مو توی عمران ادامه بدم. شرایط بیماری خیلی سخت شد تو دو سالی که مثلا من جابجا شدم ازش، از ایرواین اومدم دانشگاه جدیدی که الان هستم و اینا، شرایط زندگی خیلی سخت شد. عملا وقتی که مثلا میرفتم لب استادم استاد خیلی خوبی بود، ولی سختی رو بالاخره اینجا شوخی نداره با کسی، باید چیزی تحلیل بدید بالاخره پروداکشن باید بولید بشن. استاد خیلی شرایط سختی بود، مثلا من بارها یادم هنوزم که مثلا میرفتم لب اینقدر حالم بد میشد توی آزمایش که مثلا دراز میکشیدم و مثلا میگفتم که اوکی این آخرین مثلا روزم نبرش من دیگه تموم شد. بعد توی اون دو سالی که من داشتم مثلا میخواستم پیشتی و توی عمران بگیرم، هشت داشتم فکر میکردم که آیا واقعا من میتونم با این شرایط ادامه بدم یا که نه نمیشه. من دانشجوی موفقی هم بودم توی اون دو سالی که این دانشگاه جدید هستم، برای استاد جدیدم که بودم من تقریبا هشت تا پیپر نوشتم، یعنی تقریبا هر سمستر میشه گفت که دو تا پیپر نوشتم، یعنی هیچ کدوم از دانشجوهای دکتراشون هم بعد از فارغ التحصیلی و پست دکترا این کارو نکرده بودم. من تو دو سال اول درش اینقدر کار کردم، پروپوزال نوشتم، خیلی چیزای دیگه، ولی حالا دست خودم نبود، یعنی نمیتونستم مثلا مطمئن باشم که فردا هم زنده. توی اون دو سال به این نتیجه رسیدم که این رشته و این کار و این زندگی و اینا از رشته فیزیکی سازگاری نداره با من. در نتیجه همزمان به صورت شبانه شروع کردم درس لیسانس کامپیوتر رو خوندن اینجا، یعنی دانشگاه رفتم با رئیس دپارتمان کامپیوتر صحبت کردم، گفتم شرایط فیزیکی من اینه، میخوام درس رو بردارم. گفت که باید پولش رو بدی. منم گفتم که باشه، حالا پولش رو یه کاری میکنم. چون دانشجو بودم این دانشگاه برای من تخفیف فایده داشت، اگه درس دیگه ای برمی داشتم. در هر صورت درس لیسانس رو تمام کردم و زمانی که رسیدم به جایی که میتونستم فوق لیسانس، یعنی اینجا کورس رو که تقریبا تمام میکنی مثلا به 36 واحد و بعد آماده میشی که دکترات رو شروع کنی، اونجا میتونی تصمیم بگیری که لیسانس فوق لیسانس رو بگیری یا نه، و یا بگی مستقیم برای دکترا. من اونجا تصمیم گرفتم که فوق لیسانس، اونجا تصمیم گرفتم که دکترای عمرانی که شروع کردم دیگه نمیتونم تمام کنم، فلش کنیم و همین فوق لیسانس رو بگیرم تمام میشه. فوق لیسانس عمران.
ببخشید عزیز، شما دکترای عمران رو تا چه حدی آمده بودید و چقدر طول میکشید اگر میخواستید بگیرید؟ سال دیگه هم به دنبالش اینی که با کار عمران و دکترای عمران چه جور کار و شغلی اگر در امریکا میموندید میتونست پیدا کنید؟ محیط دانشگاهی بود یا اینکه باید به یه جاهای دیگه میرفتید و اونا چقدر براتون درها باز یا بسته بود؟
بله، سوال اولتون رو این شکلی جواب میدم که من همه کورسورتام رو پارک کرده بودم برای عمران، دو قسمت برای دکتراش، قسمت بعدیش تز و دفاع تزه که تقریبا دو سال خورده این مونده بود، ولی من عملا به دو سه دلیل نتونستم نخواستم این کار رو بکنم. یعنی من بارها رئیس دانشگاه با هم حرف زد، گفت که تو خیلی موفقه دانشجوی ما هست، این کار رو نکن. من گفتم که نمیتونم. دلیل اولش از فیزیکی رابطه مثلا رشته‌ای که تو عمران داشتم به استراکچر اینا برمیگشت، باید آزمایشگاه می‌رفتم، باید می‌رفتم بالاخره پلی می‌دیدم، نمی‌دونم های رایز بیلدینگ می‌دیدم، کاری می‌کردم. من خودم مثلا خیلی دوست داشتم استاد دانشگاه بشم. بعدن عمران هم توی این کشور که می‌دونم همه چی ساخته شده است، همه چی almost هست و خب بالاخره در خیلی آینده خیلی روشنی من نمی‌دیدم برای اینکه اگه فارغ التحصیل پی اچ دی عمران بشم همه چی خیلی اوکی میشه. در نهایت در خوشبینانه ترین حالت شاید تبدیل میشدم به یک معلمی اگه میتونستم، تازه با این همه اپلیکنتی که از دانشگاه های بهتر از من اگه یوسی میموندم شاید، ولی این چون دانشگاه هم بالاخره یوسی نیست، با اون همه اپلیکنتی که از یوسی و استنفورد و برکلی نمیدونم همون دانشگاه قبلی خودم میخواستم بیان اپلای کنم برای مثلا استادی دانشگاه، احتمال خیلی کمی میداشت که من بتونم کاری بکنم. باید میرفتم با پی اچ دی عمرانم تو اینداستری که تو اینداستری هم واقعا برای عمران فیزیک تو رو میخواد.
آیا جواب دادم؟ نه، کاملا نزدم. من متوجه شدم. البته اون حرفی که زدید با وجودی که کمی آزار دهنده است، مطلب درستی است که در ایران سیویل انجینیرینگ یا اون موقع بهش گفتن راه و ساختمان یا بعدن شد عمران، شاید یکی از بهترین رشته بود، همونطور که آرشیتکت بود، ولی متاسفانه در این سیستم تولید توده‌ای یا ماس پروداکشنی که در امریکا هست برای هر دو، چه برای آرشیتکت و چه برای سیویل انجینیرینگ یا برای عمران، اونقدرها بازار وسیع بزرگی وجود نداره. بازار به یک بار محدود میشه. یکی از بهترین انواع مهندسی در ایران در اینجا میاد، یکی از کمترین درخواست کننده رو براش داره و متاسفانه اون هست. همونطور هم که گفتید، وقتی با این همه فشاری مقدار کار معلمی هم مشکل، هم یافتنش مشکل، هم نگه داشتنش، ولی بعدم با اون مدرک کار کردن در محیط صنعتی و به هر حال تجارتی، هر جور که بخواید نامش رو بگذارید، یه مقدار مسئله ساز هست. ولی شما من بگید که پیشبینی، چون میخوام یه بریکی داشته باشیم بعد برگردیم صحبت بود، پیشبینی که درباره سلامتی شما و توانایی شما برای انجام کارها برای دو سال یا 12 سال آینده میدن چیه؟
حالا من به اون میرسم. این قسمت انتهایی سوالمه که من میخوام در اکسپکتیشن خودم از توانایی بگم. من حتما جواب میدم به این سوالتون. من به اینجا رسیدم که فوق لیسانسم رو همزمان با فوق لیسانس عمرانم رو همزمان با لیسانس کامپیوتر اینجا همزمان همه رو خوندم، همه رو A بودم توی کامپیوتر تمام کردم. دانشکده خیلی از من خوشش اومد، دانشکده کامپیوتر گفت که باشه برات میذاریم برای فوق لیسانس، منو برداشتن و به هم اسکالرشی دادن برای مثلا تقریبا بگیم دو سال و خورده ای و من هم ادمیشن گرفتم هم فاندی گرفتم و فوق لیسانس کامپیوترم رو خیلی خوب تمام کردم، جوری که بعدش هم دکترا به هم پیشنهاد کردم با فلوشی و من دکترای کامپیوترم رو الان دارم دو سال ازش میگذاره و روی فلوشیپ هم هستم، یعنی دیگه کاملا ریسرچ بیسم. ولی اولا شما دیدین که من تغییر رشته دارم، حالا من این تغییر رشته رو شما من نمیدونم تو ذهن حالا از داره واقعیت اتفاق چجوری مثلا برداشت میشه از داره روانی، ولی از داره خودم جاستیفای بود به خاطر دلایلی که داشتم، مخصوصا شرایط فیزیکیه و حال فیزی و سلامتیم، ولی حالا شاید جاستیفای نبوده باشه از نظره.
نه به نظر من بود عزیز، من به همین جهت است که محور زندگی شما روی سلامتیتونه و الا شما در حقیقت در دو رشته‌ای که اونقدرها به هم ارتباط نزدیک ندارن تخصصی در حد بالا اونم از یه دانشگاه معتبر دارید و ضمناً اون نوشتن پیپرها نشون دهنده توانایی ذهنی شما، علمی شما و به هر حال نوع کار و فعالیت پذیرفته شده در محیط علمی و دانشگاهی رو دارید. نه من البته اینکه این همه طولش دادید موضوع هست که خودتونم مطمئنم اگر دلتون میخواست ترجیح بود که در 28 سالگی به اینجا میرسیدید که همکنون 38 سالتونه، از در زمانی مسئله است، ولی برای من مهمتر از عامل زمان مسئله سلامتیتون مطرحه. بنابراین بگذارید گرچه ممکنه حرفای دیگه داشت باشید ما پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده قسمت بعدی صحبت رو با هم داشت باشیم. لطفا با ما باشید، خواهش میکنم. چنگ و نجمن با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا اجی من افتاده واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا 20 تا 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-777 949-707-4-7. یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین، جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری ببخشید این 100 دلاری ها مال کیه؟
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
اگر از برنامه‌ریزی‌های مالی‌تان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه‌گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت میوچوال اوف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می شود. عضو فینرا SIPC.
باورم نمیشه. دیگه نیست. رفته. عجب آرامشی. چه آسایشی. خیلی خوبه. خیلی خوب.
این مرد چرا احساس رهایی می کند؟ آرامش او برای چیست؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
اجازه فقط من یه چیزی رو خلاصه بگم، اونم این بود که من تو دو سال اولی که تو این دانشگاه جدید اومدم برای استادم گفتم 8 تا پیپر نوشتم و نهایتا یه چیزی هم اشاره کردیم. من یه پروپوزال هم نوشتم که وقتی داشتم تغییر رشته میدادم بعد از دو سال به نتیجه رسید و استادم مثلا برای اولین بار تو کل مثلا تاریخ این دپارتمان مثلا 1 میلیون دلار تقریبا برای اون پروپوزالش گرفت و که بعدن شد مایه خیلی برای چند تا دانشجوی دیگه ای که شروع کردن کار کردن رو حالا پروپوزالی که من نوشته بودم. برای استاد دوم هم توی رشته کامپیوتری که الان هستم، من توی این دو سال گذشته مثلا دو تا پیپر نوشتم، یه پروپوزال هم داریم با هم کار میکنیم و حالا به نتیجه میرسه. این تابستونی هم که الان توش هستم، من مثلا دو جا دارم اینترنشیپ میکنم که پروگرامر هستم، یعنی من کاملا نظر ذهنی مثلا یه شیفت بزرگ تونستم حالا به دلایلی مثلا بتونم تو خودم ایجاد کنم و به خاطر اون مثلا بک‌گراندی هم که داشتم همیشه یه عدم اعتمادی بود تو دپارتمنت کامپیوتر، که تو از یه دپارتمنت دیگه اومدی ما چطور مثلا چیز کنیم. خیلی از استادا مثلا اوایلش واقعا لج بودن، ولی خب کلاساشون که برمی داشتم پروژه ها رو به تحقیق میدادم که مثلا خیلی خیلی بهتر و کوالیتیش خیلی بهتر و اوریجینال تر بود از بقیه، مثلا به جایی رسید که برای دکترا مثلا به این فلوشیپ دادن برای استفاده که اصلا لازم نیست کاری بکنی ولی بخواد باش تو دپارتمنت ما. ولی الان مشکل مثلا چیزم اینه که واقعا من نمیدونم این داروها منو واقعا برای مدت طولانی که من دارم استفاده میکنم. چون تو شما فکر کنید که من مثلا کورد پردنیزون رو زمانهایی بوده که مثلا 6 ماه 9 ماه دوز مثلا 100 میلی گرم در روز 80 میلی گرم در روز، اینو واقعا دنیا رو مثلا عوض میکنه برای آدم. یعنی نمیفهمید که مثلا اینقدر خوشحالی مثلا یه لحظه بعد مثلا لحظه بعد اینقدر عمیقا احساس ناراحتی میکنی که اصلا تو دو تا دنیای متفاوت کاملا میبرد تو دنیا رده. چون سوال اصلی من اینه که این احساس helplessness بودن من، این احساسی که مثلا هیچ جور کسی نیست که هیچ کمکی بهت بکنه، این تنهایی عمیق و این عدم تمرکزی که الان مثلا نمیتونم خیلی از درسامو بکنم مثل دو سال پیش ببرم، ترس مثلا انزایتی به طریق انداختن و کلن قول و قوش اینا الان داره برای من خیلی خیلی دست و پاگیر میشه و من نمیدونم واقعا باید درش چیکار.
ببینید عزیز، اولا توانایی های شما و قابلیتاتون فوق‌العاده است، یعنی کاملا استثناء بودی در چارچوب مثبت و خوبش و همچنان هم هستی. منم تمام مدتی که شما حرفی می زدید فقط داشتم می چرخیدم دور سلامتیتون، برای این که با بودن اون یا حداقلش همه چیز با توجه به قابلیت ها و توانایی های شما خوب خواهد بود و بدون اون همه چیز خراب. و متاسفانه من درباره مشکل و بیماری شما چیزی نمیدونم، یعنی بعد یه اطلاعات خیلی کلی است که به درد خودم هم نمیخوره چه رسه به درد شما و دیگران. به همین جهت است که پرسش من برای 2 سال و 12 سال آینده بود که یه ایده داشت باشم که به نظر میرسه خود شما هم میدونید که خیلی روشن و شفاف نیست. از جانب دیگه این داروها داروهای خیلی خاصی هستن که مثل استفاده از کارد و چاقو هم که کمک میکنن، ولی اشتباه آدم بکنه میتونه خودش رو هم از پا در بیاره. برای این بیماری ها بستا کمن، تخصص ها روش کمه، اونقدر ها روش کار نشده، بنابراین داروها با تأثیرات جنبی و جانبی و منفی یا ساید افکت های سنگینی هم برخی از اوقات همراه هستن. فقط تنها چیزی که میدونم هنوز خوشبختانه سیستم ذهنی و فکری شما توان مقابله با اونو داره و این خودش فوق‌العاده است، برای که بسیاری از آدم ها با نیمی از این مشکلات و مسائل برای همیشه صحنه علمی رو یا کار رو یا درس رو رها میکنن. این شماره یک. ولی خوشبختانه شما اون رو دارید. من فقط حرفی که میتونم به شما بزنم این است که از خودتون و از طبیعت و پزشکی خیلی انتظار و توقع زیادی نداشته باشید. شما کار و کوششتون رو میکنید در حدی که براتون ممکنه و بیش از حد ممکن تا به حال انجام دادید، شد شد و نشد نشد. چون اگر شما درسته که این فکر برخی از وقت ممکنه اون انگیزه رو برای حرکت کم کنه، ولی اون دست و پا زدنه و به نظر من حرکت نیست. این که شما موضوع رو در چارچوب سلامتیتون بگیرید. دو تا سوال برای من مطرحه. سوال اول اینه که بر فرض اینکه این درس ها رو تمام کنید یا هر جوری که به هر حال میکشید، آیا فکر رفتن ایران و یا آیا شرایطی در ایران دارید که بتونید اونجا حداقل زندگی رو برای ادامه داشته باشید، یا اینکه نه موضوع رفتن به ایران به دلایلی یا به هر گونه‌ای منتفی است؟
من یه فقط کامنتی در مورد بیماری بدم. بیماری اوتو ایمیون سیستم، یعنی خود سیستم ایمنی اشتباه میکنه و حمله میکنه به ارگانهای داخلی بدنم. به عنوان مثلا فکر میکنه که چشمم یه چیز دیگه
مربوط به جسم.
و این کامنت در مورد بیماری. بعدش در مورد ایران رفتن، من اگه برم ایران میتونم چی که از دانشگاه های ایران استاد دانشگاه بشم، حالا بعد از این همه سال برگشتم به ایران و همه اینا، از نظر احساسی میتونم باهاش مقابله کنم. یعنی یه توجیهی دارم که اوکی، من مثل یه آدمی که از یه بازی ما رو پله رسید به آخرش، یه مارزادش رو برگشت به خونه، بعد میتونم خودم رو اینجوری توجیه کنم. حالا میتونم با حرفا و نمیدونم خیلی از فشارهای مثلا دور و بری هم، برای من خیلی خودم اونجوری که میشناسم میتونم با
نه، منم باستون کاملا موافقم. بعدم با توجه به زبان فارسی که میدونید و تسلطتون و داناییاتون، و بعدم اینکه این رشته ها رو بنابراین ببینید، اون خودش موضوع مهمیه، برای اینکه همیشه اینجا شما یه جوری خارجید و این خودش یه موانعی رو سر راه شما میگذاره تا مثلا تو رشته های مانند شما، برخلاف رشته های علوم اجتماعی انسانی که معمولا آدم ها یه وسعت نظری دارن، اونجا یه محدودیت های دارن. درست مثل استادی که بسیار باعث تعجبه که حالا با نماز خوندن شما کار داشته. میدونین اینا هیچوقت تو رشته اقتصاد و روانشناسی و جامعه شناسی و علوم سیاسی یا فلسفه و تاریخ و حقوق شما از این آدم ها پیدا نمی کنید، خیلی کمه. ولی تو رشته های مهندسی متاسفانه این به در و دیوار زدن های مسائل مذهبی و سیاسی و اجتماعی اصلا برخی از اوقات به صورت شدیدش بی خودم نیست که ما در ایران هم همیشه دانشکده اسکان فنی بود و بعد دانشکده علوم بود که مرکز تظاهرات دانشگاه تهران میشه، در حقیقت از اونجا شروع میشد. یعنی اصولا یه نگاه دیگری به مسائل روانی اجتماعی داره. حالا اون بکنم. دومین مطلبی که وجود داره برای من مهمه، شما در چارچوب روابط احساسی و عاطفیتون و ماجرای ارتباط با دختر و زندگی زناشویی اینا کجا ایستادی؟ تو جوری فکر میکنی؟
من الان سینگل محسوب میشم به صورت واقعی و فیزیکی، و اینو که دارم بهتون میگم، من آخرین ارتباطی که داشتم 2 سال پیش بود. ارتباط های قبلی من جمعا با میشه گفت که با 3 نفر رابطه جدی تری با عنوان، یعنی خصوصی تری با عنوان دوست دختر داشتیم، که اولیش 5-6 سال طول کشید، من اومدم اینجا، ایشون هم اومد اینجا، یه مدت اینجا با هم بودیم. ولی در نهایت به خاطر بعضی از مسائلی که بیشتر به شاید حال روز من برمیگشت، من تشخیص نمیدادم که دنیا چون آفتاب از مشرق طلوع میکنه یا از مغرب یا هر چی، بالاخره بعضی شرایط داشتم تو از داره مثلا داروها و اینا، خیلی چیزا رو درست حالا آدم نمیتونه جاج نمیتونم بکنم که واقعا درست بود یا هر چی، اوایل بیماری من بود و مهاجرت و جدید بودن همه چی برای هر دو تامون، و خیلی چیزا و مهمترین موضوعش بود که از به خانواده اونا، من با توجه به اینکه ما یه فرهنگ کوچیکتری هستم از نظر تعداد و مثلا دین و مذهب و اینها، وارد قبول خانواده اونها نبودم، چون اونها که مثلا مال شهر بزرگتری بودن و متفاوت بودن، خب اون سرانجام نرسید. بعد از اون با یک فکر دیگه آشنا شدم، و مسئله اینه که بعد از اون مورد، شاید خود اون مورد هم البته چون خانواده اون خبر داشتن از بیماری من، شاید بهونه کردن اختلاف فرهنگی و اختلاف زبون و اینجور چیزها یا مثلا روی قضیه بود، در نهایت مورد دوم و یا سومی که پیش اومد مثلا به وضوح به من گفتن که مثلا من یه دو تا مشکل دارم اول یکی دیگه ام، چون بالاخره آدم که نزدیک به کسی تو دانشگاه با کسی میاد میری بعد از یک سال دو سال مثلا میبینن که مثلا بالاخره بیمارستان این حالت بده، دست و پا خون ریزی کرده، مثلا زیر پوستت خون جمع شده، بالاخره چی داره، بالاخره میبینه آدم ها یعنی. ولی خب صادقانه یا رک یا هر چی انتخاب خودشون واضح گفتن که اوکی این موضوع بیماری موضوع جدیه که ما تو خیلی خوبی همه کوالیتی هات عالیه، نمیدونم برای من این کار کردی، برای من مقاله پابلیش
و اونا رو متوجه. ولی الان خودتون رو کجا میبینید؟ یعنی واقعا خودتون یک فکر کنید در حدی که هستید هم به دنبالش هستید، هم دیگران با توجه به شرایط بیماری شما فکر کنید اگر نزدیک بشن و بخوان یه ارتباط سالم برابر داشته باشن، نه کسی که بخواد حالت پرستاری و مادری داشته باشه، فکر میکنید تو این زمینه میتونید قدمی بردارید و کسی خواهد بود؟ چون یه مشکل شما ماجرای تنهایی شماست و ماجرای جدایی شماست از دیگران. اون رو الان خودتون رو کجا میبینید؟ خودتون چه قدمی برمیدارید و فکر کنید چه کسانی ممکنه به سمت شما بیایند؟
من یه ویژگی روانی دارم، شاید من خودم رو چون ایدنتیفای احتمالا کردم با مادرم، مادری که همش تلاش داشته خودش رو بهش ثابت کنه به پدرم، پدرم یه آدم خیلی سرده، مثلا من نمیخوام بوده، مادرم همیشه سعی کرده که من باید همه کاری کنم. من فکر میکنم که خودم رو چون ایدنتیفای کردم با مادرم، توی هر جوری من رابطه ها که قرار میگیرم به شدت به سمت پرستار شدن، به شدت به سمت مادر بزرگ شدن، پدر بزرگ شدن، حالا هر چیزی که اسمشو بذاریم، و طرفو مثلا از روی خاک بلند میکنم میذارمش روی دوشم با تمام این شرایطی که دارم. البته مثلا خیلی از این چند نفری که باهاشون آشنا بودم، خیلی از کارهایی که شما شاید مثلا برای خودتون هم همین انجام بدید من براش انجام دادم، کاری درسی و آکادمیک منظورمه. ولی اینکه خودم رو کوالیفای میبینم برای وارد رابطه شدن و توی رابطه من، از نظر خیلی از فریمورک ها و تعریف و چارچوب ها، من مثلا یعنی اون چارچوبایی که بالاخره همه جای دنیا صداقت خوبه، همه جای دنیا دروغ گفتن خوبه، همه اون چیزایی که حالا شاید کلیشه باشه یا هر چیزی رو من دارم با خودم. ولی موضوع بیماری رو چون دو نفر آخر به وضوح به من گفتن که مثلا تو اینو داری، الان از دو سال پیش تا الان کاملا دنیا برای من مثلا متفاوت شده. شاید احساس کردم که اوکی، هر چقدر هم که تو خوب باشی توی یک موضوعی، احتمال داره که تو به یک دلیلی، شاید تو هزار تا چیز خوب داشته باشی، ولی یک چیزی که نداری برای همیشه. یعنی مثلا شما میخوای به بسکتبال بازی کنی، اگه قدت از مثلا 1.90 کمتر دیگه نداری، یعنی هیچ کاری هم نمیتونی بکنی، هر چقدر سریعتر بدوی، هر چقدر بهتر مثلا دوست خوبی باشی، اگه مثلا تو بدترین شرایط که خودت داری بتونی طرف رو از یک جایی برسونی به یک جای دیگه، نمیدونم اگه خودت حالت بده مقاله طرف رو مثلا
من متوجه هستم، نه میدونم، من
بخوام از نظر خودم، جواب من به شما اینه، از نظر خودم با توجه به کوالیتی هایی که دارم احساس میکنم که خیلی توانم تو رابطه هم، خیلی همه چی رو فالو میکنم و نمیگه این که اجباری باشه، ولی چون طرف رو دوست دارم همه استانداردها رو رعایت میکنم، آدم دیتیل گرایی هم هستم، میفهمم که مثلا طرف بعد از یه مدت از چی خوشش نمیاد، چی خوشش نمیاد، با به صورت اتوماتیک رعایت میکنم. یعنی مثلا اگه طرف مثال دارم
میدم، نه میدونم، ولی آخه آنچه که هستید برای دیگری کافیه. ببینید عزیز، شما اگر به جای 38-78 بودید، خب خیلی ها به همون دلیل که با خودش یه عالمه ضعف و ناتوانی میاره نمیخواستن شما رو. من فقط سوالم این است که شما به خود فکر میکنید من میتونم و میخوام برم سراغ دختری در حد و سطح خودم، و آیا دخترها با توجه به مسائل و مشکلات شما، کاری نرم که براشون پیپر مینویسید، اون که بیشتر یه نوع استفاده و سوء استفاده میتونه باشه، نه، اونا به خاطر خود شما و آنچه که هستید که مهمترین مسئله محدودیت ها و بیماری شماست، کنار شما میمونن یا اگر خبر شدن مانند اون دوتا میرن. اون سوال من همکنون، چون میتونه یه نمونه باشه و معنایی نداشته باشه، ولی خود من آدم متوجه میشه، من با توجه به زبان کمی که مثلا فرانسه یا ژاپنی بلدم، خب شعر نمیتونم بگم، بنابراین قدم اونجا نمیذارم. نه، سوال مشخص ما این است که این در برای شما بازه، یعنی شما اگر وقتی میرید توی محیط دانشگاه یا میرید توی مهمونی دنبال کسی میگردید و فکر کنید یه کسی احتمالا پیدا میشه، یا اینکه نه، فکر میکنید کسی پیدا نمیشه و اگرم پیدا بشه ممکنه او راحت و راضی با شما نباشه.
من در جواب مشخص به این سوال شما از سمت خودم، من الان توی یه دوالتی هستم که از یه طرف که خیلی خیلی دلم میخواد و دوست دارم این کار اتفاق بیفته، چون خودم کوالیفای میبینم، میخوام از یک طرف با توجه به اتفاقات و تماس با واقعیتم احساس میکنم که نداره این موضوع کمرنگتر میشه، داره سنم بیشتر میشه، داره کوالیتی ها بالاخره دیکریس میشه و هر چیز دیگه. از نظر بقیه هم من اینو نمیتونم واقعا جواب بدم، چون بالاخره آدم هایی که اینجا هستن خیلی هاشون مهربونن، ولی دانشگاه ما البته جوری هست که دختر ایرانی زیادی توش نیست، اینا هم در نظر بگیریم. با توجه به حجم زیاد کار و چیزها ارتباطات زیادی با آدم های دیگه نداشتم که مثلا بتونم بگم که اوکی از بین این ده نفر شش نفرشون
نه بیاد خاشیه نریم. نه اصلا بله. شما اصلا دنبال من نه ازدواج هستم نه دختر ایرانی.
بله.
چرا یه دختر امریکایی نباشه؟ ببینید من حرفم مسئله زن بود، مسئله و قصدم ازدواج نبود. بله. چون ماجرای ازدواج مقدار مسئله رو پیچتر میکنه. نگرانی من در این هست که شما در خودتون رو در تنهایی ممکنه کار دست خودتون بدید. یعنی برسید به یه نوع افسردگی که اون به عنوان یه بیماری نه به عنوان یه حال و رفتار شما رو به هم بریزه و اون گرفتاری اون رو میخوام که چون نبودن با دیگران خودش میتونه مسئله باشه و اینجا به عنوان یه مرد تو سن 38 سالگی بسیار طبیعیه که نقش مهمی یه دختر میتونه داشته باشه. نه من قصدم نه ازدواج نه فرد مناسبه، یه کسی که شما خوشحال باشید که با او باشید اونم خوشحال باشه با شما باشه. آیا چنین فردی در حد و سطح شما پیدا میشه یا نه؟
در الانی که دارم با شما صحبت میکنم چنین کسی به صورت فیزیکی وجود نداره تو زندگی من که مثلا من بتونم باهاش برم یه قهوه بخورم.
خب حالا آیا فکر میکنین این در باز خود آدم ها ممکنه دوستنش باشن ولی میرن صرف یه روز یا یه هفته یا یه ماه پیدا میکنن؟ اون چی؟
فکر میکنم از دستم بر بیاد. بله
نه از دست شما بر میاد، ولی آیا او هم با توجه به شناختی که از شما پیدا میکنه با شما و کنار شما میمونه یا نه؟
احتمالش خیلی
کمه شاید. خب همین پس بنابراین جوابم رو گرفتم چون این اون چیزیست که برای من مطرحه. حالا با توجه به اینا برای که به جایی برسیم پرسش مشخصی یا مطلب معینی اگر دارید، در حالی که من فکر کنم حرفم رو زدم، من محور ذهنم و فکرم نسبت به شما دور سلامتی و بیماری شما میچرخه و ضمناً در حد توانتون به پایان رسوندن درستون برای که خودش به شما جهت میده، هدف میده، حتی به زندگیتون معنا میده. پس من هیچ مشکلی با اینکه شما کار درس رو و به حال دکتراتون رو به آخر برسونید حتما باش موافقم، اون یه جزی از زندگی شماست، ولی چون خودتونم نامشخص از درباره سلامتیتون شما ناچار باید به دانشی که هم اکنون در این زمینه است و پزشکانی که دور براتون هستن بسنده کنید و اون را ببینید چه است. حالا به همین جهت بذارید که ما یه پیام‌هایی رو بشنویم، برگردیم حرف آخر رو کوتاه داشته باشیم چون دوستان دیگه هم روی خط هستن. روی خط شنگ ارجمند بابا باشید.
نفر رادیو همراه و راه های شنیدن آن را به 5 نفر معرفی کنید.
نام و شماره تلفن خود را از طریق تلفن، ایمیل و فیسبوک به رادیو بفرستید
و در قرعه کشی 100 جایزه رادیو همراه در روز جمعه 2 سپتامبر شرکت کنید.
در این قرعه کشی به 100 نفر معادل $60 سی دی یا دی وی دی مرکز بهزیستی بیولی هیلز تقدیم خواهد شد.
رادیو همراه را از این راه ها می توان شنید و به دیگران معرفی کرد.
رادیوهای اچ دی در منزل، اتومبیل، محل کار، روی موج 100.3 FM HD3.
اپ رادیو همراه.
وبسایت رادیو همراه.
www.radiohamrah.com.
جلویز و میدیا باکس های معتبر
و یا با شماره تلفن 701-801-0801
701-801-0801
صد نفر
صد جایزه.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید، به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید. با من دکتر هلن ماه روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
این 100 دلاری مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا، از جیب من افتاده، واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-77 949-707-4-7. یه تماس بگیرید ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردید. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جون میشین دیو اولده.
اواکی نگو، تا انزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس های کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
طلاق تجربه سخت و تلخ. فرزاد نظام، وکیل طلاق در کالیفرنیا، همزبان همفرهنگ، با تجربه و پشتکار. تلفن تماس اریا کد 310-994-9923 نظام لا دات کام.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مرسی دکتر. باید فقط سوالم رو الان میخوام مطرح کنم. با توجه به این همه قابلیت اون رزومه که من داشتم تو زندگی، نه فقط بحث آکادمی کنه میخوام، رزومه منظورم آکادمی که منظورم کل زندگی به قرب بشه یه پکیج، و با توجه به این قابلیت ها اینا و الان احساس هاپلسنس بودن اینا خیلی زیاده. چون یک مورد اول اینه، اگه بهش میخواین شما بگین. مورد دوم، آیا امکان داره من ADHD داشته باشم؟
نه، بحث ADHD و اینا هیچ مطرح نیست عزیز. نه، شما یه مقدار توانایی هایی دارید و به نظر من آدم پر انرژی هستید، و بعدم به دلیل یه زمینه خفیف استرابی که از قبل داشتید و یا استرس، اون رو تبدیل کردید به یه نیروی که ازش به درستی استفاده کنید. من در شما اونجا اشکالی نمیبینم، ولی این همه بلایی که بر سر شما آمده و این همه در حقیقت بن‌بست هایی که سر راه شما پیدا شده، هر کسی رو به helplessness و یه نوعی درماندگی میرسونه. و متاسفانه اشکال کار، همطور که یه پرسیدم، هم در جهت سلامتیتون هم در جهت ارتباطتون، خطری که شما رو تهدید میکنه و متاسفم از بیانش، افتادن توی مسیر افسردگی. و اصولا میدونید برخی از وقت حتی افسردگی رو تعریف کردن learn helplessness، یعنی واقعا یه نوع احساس درماندگی آموخته شده است. و اون چیزیست که شما نباید بپذیرتش، برای که واقعیت نداره. یعنی درست است که شما ممکنه در جهت رسیدن به هدفها با اشکال روبرو بشید، ولی توانایی شما برای انتخاب هدف درست و بعداً حرکت به سمت اون، با وجود اینکه یک اتومبیل سپورتی نیستید که با سرعت 100 مایل برید، یک کامیون سنگین توی سربالایی هستید که ممکنه باید با سرعت 5 مایل و 10 مایل برید، ولی همچنان کار شما به همون اندازه درسته که اون اتومبیل هست. منم امیدم این است که پیشرفت‌های علمی یا واقعیت‌های همکنون علمی کمک بکنه که شما رو از این حال از نظر محدودیت‌های فیزیکی که به دنبال داره دور نگه داره. خوشبختانه هنوز این محدودیت‌ها در سیستم مغزی و ذهنی شما تأثیری نداشته. درست است که این حال و احساس رو دارید، ولی حتی من مطمئنم بسیاری از شنوندگان که ماجرای شما رو شنیدن ای بسا همکنون حالشون از شما هم بدتر باشه. حتی خود من به مقدار زیادی واقعا با این واقعیت روبرو شدم که این همه مگر آدم میتونه با مسائل و مشکلات این چنین سنگینی روبرو بشه. بنابراین اگر که امیدوارم چنین باشه، از نظر سلامتی شما رو بتونن در همین حد نگه دارن و از نظر ذهنی هم از نظر پزشکی هم خود شما خودتون تو این وضعیت نگه دارید، و بعدم امیدوارم کسانی که شما رو میشناختن یا بشناسن به خوبی و توانایی های شما پی ببرن و شما براشون قابل قبول و آماده برای دوستی با شما باشن، اون قسمت از زندگی رو پر کنین کمکی. ولی اگر واقعا حس و احساس منو در درونم بخواید، مجبورم بهتون میگم من ترجیحم این است که شما درست رو تمام کنید برگردید ایران. علتش این است که با توجه به ساختار محیط دانشگاهی که من باش آشنا هستم و اون جنبه هایی که به نظر من همچنانم هست با گذشت زمان تغییر پیدا کرده، شما اونجا با حال و احساس بهتری روبرو هستید و اصولا تیپ شخصیتی مردم ایران در ارتباطی با مانند شما که به دلیل ویژگی‌های وابستگی و مهربانی شما در اونجا احساس راحت‌تر می‌کنید در یه جامعه یه مقدار جدا و مستقل امریکا. و یعنی اون نوع ارتباطاتی که به شما یه نیرو انرژی میده و جهت هدف میده است. و بعدم به هر حال در اونجا به دلیل شناخت و آشنایی با پیچ و خم‌های فرهنگ و زبانی که شما بهتر میتونید راه رو از چاه تشخیص بدید در موارد دیگری که به جنبه های غیر از محیط تحصیلی و شغلی و کاریتون مرتبطه و اون مهمه. و به همین جهت است که گوشه ذهنتون اگر از نظر معالجه پزشکیتون اشکالی نیست، ماجرای برگشتن به ایران به نظر من یه انتخاب درستیه. جان
فکر کنم در مورد بحث پزشکی من اگه برگردم ایران به راحتی نتونم این درمانم رو که اینجا میتونم بالاخره دانشگاه استانفورد هست و اینا رو ادامه بدم یا بالاخره وجود داره اینجا، ولی توی ایران فکر نمی کنم به این راحتی بتونم بحث درمانم رو مثلا فالو آپ کنم.
نه اونا واقعا چک کنید اگر چنین هست، چون مرکز اصلی و اساسی سلامتی شماست، شما ناچار بود اینجا بمونید عزیز.
درست.
بنابراین اون سر جاش. حالا اگر چیز دیگری هست گفتید مطلبی.
شماره یک و دو رو که جواب دادیم به قسمت سه هم یه اشاره کردیم و این که این احساسی که کسی من رو نمیخواد به شدت منو مثلا یعنی ناراحت میکنه عمیقاً.
نه نه این اصطلاح به کار نبرید که منو نمیخواد. من درست مثل این که من برگردم بگم مثلا این دختران 18 ساله منو نمیخوان، خب قرار نیست بخواد. و من اگر یه همچه انتظاری دارم من بیمارم و خودخواه. اینو باید تفکیک کرد. شما عیب و ایرادی در شما نیست، اون چیزی که شما دارید یه بیماری است که شما نیستید عزیز. درست شما بیمار اون بیماری هستید، ولی اون رو به حساب خودتون نگذارید، چون اون تفکیک فوق العاده مهمه. من فرض کنید برم توی محیط ژاپنی و همه ژاپنی حرف زدم من نفهمم و بعدم اجازه ندادن که فارسی یا انگلیسی حرف بزنم چون اونا نمیفهمن، ولی من اینو به حساب بد و منفی بودن خودم نگیرم. اون این گونه بهش نگاه نکنید. شما این گونه نگاه کنید که شرایطی که به شما تحمیل شده، مثل شمایی رو که الان در هواپیما تو اوانه گردشته، مانع از این میشه که مثلا تلفن کنید یا با دوستتون صحبت کنید. اون رو به عنوان یک تحمیل خارجی که خارج از چارچوب آزادی و انتخاب شماست بهش نگاه کنید. اگر اونجوری نگاه کنید من فکر کنم باش مسئله ای نداشت باشید، ولی اگر بخواید این رو به حساب خودتون بگذارید، نه، بیماری من نیستم، من بیمار هستم ولی بیماری نیستم و اون چیزی که شما رو گرفتار کرده بیماری شماست. اون تفکیک ذهنی اهمیت داره. بنابراین خیلی از اوقات درست مثل این که شما برید به یه مهمونی یه خانومی که همسر داره، یا او شما رو نخواد یا شما فکر کنید که این کار درست نیست، ولی این رو به حساب این که من قابل و لایق نیستم نگذارید، چون اون برداشت درستی نیست.
درست. آیا با توجه به بیماری و این که این بیماری بالاخره از نظر ژنتیکی منتقل نمیشه، یعنی فقط یعنی اتفاقیه که حالا خود دکترها هم میدونن که چرا اوتوایمیون سیستم اتفاق میفته، حالا تحت استرس بودن.
شما هیچ وقت که ضربه مغزی در کودکی نخوردید؟
نه.
هیچ وقت مثلا از جایی نیفتادی یه چیزی از این قبیل؟
یک بار از دست کسی که منو نگه میداشته از بچگی ظاهرا افتادم، ولی
نه من معمولا چون در این موارد من از یه دست دوستان پرس و جویی کردم، برخی از اوقات به این رسیدم، نمیدونم، یعنی این اون چیزیست که من رو همیشه در جهت مسئله بچه ها نگران کرده که اصلا با مغز بچه ها چون در جمجمه شون راه ها هست نمیشه دور خود چرخون، نمیشه به بالا انداخت و گرفت چون اونا، و بعدم باید مواظب بود که بچه ها نیفتن چون ضربه های مغزی برخی از اوقات دلیل بیماری های از این قبیل در حد کمی که احتمالا غلطه من میدونم ممکنه بیفته. به همین جهت است که اگر اون هست، نه میدونم جنبه ارثی نداره که شما نگران باشه، ولی اینکه فردی مناسبی پیدا بشه، یک که بخواد ازدواج کنه، دو بخواد بچه دار بشه بدون اینکه نگرانی موضوع باشه که به عنوان یه واقع، ولی خود شما بیماریتون اثر است.
درسته. یعنی من سوالم این بود که آیا با توجه به این شرایط درست
هست که هنوز فکر کنم به داشتن رابطه اصلا؟ من به رابطه جدی با تون موافق نیستم، نه به همجرد که عرض کردم من به دنبال ازدواج و ایبسا پدری شما فعلا نیستم، اگر اینکه تکلیف کار مقدار زیادی روشن بشه، ولی به دنبال رابطه‌ای که مبتنی بر توافق و رضایت دو طرف باشه بسیار بسیار اهمیت داره، به نظر من اون کار مفید است و ضروری است برای شما و بدون تردید با آنچه که هستید برای دیگری هم میتونه خوب باشه. اینه که اگر فرد مناسبی پیدا بشه من فکر میکنم خوبه، ولی اینکه منجر به ازدواج بشه یا صاحب فرزند شدن، من راجع به دومی یا سومیش الان فکر میکنم بهتر است که صبر کنید، مخصوصا اینکه همچنان فرصتی هست و امید من همیشه تو این گونه موارد واقعا به پیشرفت‌های علمی است که در برخی از زمین‌ها برخی از وقت در سال و ماه تغییراتی رو موجب میشن که ما در هزاران سال آرزوشو داشتیم و نشده. امید من این است که در این گونه مواردم یا بیماری مانند شما اتفاق بیفته. به هر حال من با دوستیتون سخت حساسم و دلم میخواد داشته باشید، ولی با ازدواج و پدری نه.
بله. آیا با توجه به این شرایط من الان با توجه به صحبتایی که من کردم الان حال خوبم البته، من باید مثلا فالوآپ کنم با مثلا دکتر
و روان شناسی یا روان پزشکی؟ با روان پزشک رو چون دارو احتمالا نمیخواید، هم به دلیل اینکه اونقدر سنگین نیست، هم به خاطر اینکه داروهای شما باید خیلی حساب شده باشه، یعنی اگر هم چیزی هست باید همون گروهی به شما بدن که میدونن با داروهایی که به شما میدن چی کار دارن میکنن. یه روانشناس خوب میخواید، ولی این روانشناس در حالی که باید یه مقدار دانایی و توانایی داشته باشه بهره هوشی بالایی داشته باشه تا بتونه درگیر یه چالش ذهنی با شما بشه اونجا که لازمه، و الا میتونه رابطه رو تبدیل کنه به یه گفتگوی سطحی که برای شما با توجه به آنچه هستید و مشکلی که دارید بسیطر و عمیق‌تر باید باشه، بنابراین یافتن اون آدم بسیار کمک میکنه. شایدم به دلایلی اگر یه ایرانی باشه بهتره، ولی خب محدودیت‌های وجود داره، اگر نه یه امریکایی که کار و تخصصش تو این زمینه هاست، که البته واقعا نمیدونم زمینه ها چی میتونه باشه، بلکه شایدم برخی از اوقات بیش از همه کسی که با ماجرای استراب و استرس و یا افسردگی همراهه و کار و تخصصش تو اون زمینه است بیشتر بتونه همراه باشه. خود شما از طریق مطالعه خیلی کمک ها میتونید به خودتون بکنید، برای که مهم اینه که چیزایی تو ذهن شما بشینه و خاطرتون آسوده باشه که اون حد اقلا رو دارید، ولی من مطمئنم این ایام رو میگذرونید. خوشحال میشم اگر مثلا ظرف 3 ماه یا 6 ماه آینده یه تغییری که امیدوارم مثبت باشه درتون پیدا شد، حتی بدون که رو خط بیاید لطف کنید تلفن کنید، چون من موضوع شما در ذهنم میمونه که ببینم حال اوضاعتون کجاست. اگرم یه زمانی از این به لس آنجلس آمدید یا اینجا بودید و وست بود به دفتر رادیو هست، من معمولا هستم، اگر یه زنگی بزنید روز قبلش و دو روز قبلش مطمئن باشم خوشحال میشم ببینم. مرسی،
متشکرم، خیلی لطف کردین از وقتی که
گذاشتید. خواهش میکنم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. براتون واقعا آرزوی سلامتی دارم بیش از هر چیز دیگه، چون با سلامتی شما موفقیت و پیشرفتتون حتمی قطعیه. ولی مواظب خودتون باشید و به امید دیدارتون.
روز و هفته شبی داشته باشید.
مرسی از خدا نگهدار. شنگ و رجبند خوشبختانه قسمت آخر برنامه من رو آقای انجلو طالبی دارن، روی خط پول هستند و امیدوارم جیب های شما و کیف های شما پر پول باشه. توجه شما رو بعد از چند پیام به گفتگوی ایشون و مطالب جالب و آموزندشون جلب میکنم و روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
این صدای شماست.
جدیدی تو دادگاه ما خیلی خوب عمل کرد. من اصلا فکر نمی‌کردم شانسی رو پروندهمون داشته باشیم. خیلی دلسوزه.
حقیقتش ما با چند تا وکیل دیگه هم صحبت کردیم ولی به قول معروف چی میگن؟ هیچ امیدی به ما ندادن.
You're always welcome to his office.
جدیدی بازیت نمیده.
خسارت خیلی خوبی رو برای ما گرفتن.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، بهترین و قدرتمندترین وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در جامعه ایرانی. 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد. باید هر چه زودتر اینجا رو ترک کنیم. برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجام نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجام هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. زن بمیر.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاوهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی.
خیلی ساده.
فریز کردن هر اریا در این ماه تا 20% تخفیف.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیج های ایرانیان.
الو، الو ندا.
الو جانم، صدا میاد؟
آره، چرا من سر صدا؟
وای نگو، الان یه ساعت تو ترافیکیم، بچه هم خسته شدن دیگه.
کجا داری میری حالا؟
میرم فروشگاه ایرونی خرید کنم.
عزیز از کار خیرت میکنم، چرا آنلاین نمی خرید؟
چی؟
میگم تو این دوره زمانه کی تلک رانندگی میکنه بره خرید؟ چرا آنلاین نمی خرید؟
آخه عزیز دلم، آنلاین اون سنگک داره، لیمو شیرین داره یا لواشک، کتاب که نمیخوام بخرم.
عزیز بحث عمیق و سنگین نکن. همه چیزایی که تو فروشگاه ایرانی هست به اضافه کل چیزای دیگه که تو فروشگاه ایرانی نیست و میتونی از وبسایت persianbasket.com بخری.
یعنی چه جوری؟
خیلی ساده. برو وبسایت persianbasket.com، هر چی میخوای اوردر بده تا بفرستن دم خونه. دیگه نه خودتو نه بچه‌ها رو تو این خیابونا اذیت نکن.
persianbasket.com در سراسر آمریکا و کانادا.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
رادیو همراه بپیوندید. رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
آنجلو طالبی، A Certified Financial Planner. روی خط پول با آنجلو طالبی، A Certified Financial Planner.
عزیز آنجلو طالبی هستم، به برنامه روی خط پول خوش آمدید. امروز ونزده است، چهارشنبه. یه مقدار بازار سهام داره مکس میکنه که دلیل پیدا کنه که چرا قیمت نفت داره اینجوری میاد پایین و همچنین منتظر درآمدهای کمپانی‌های خرده فروش یا ریتیل سلز، فروش کمپانی‌هایی که تو کار ریتیل هستن، مثل کمپانی‌هایی که تو لباس هستن و غیره. و به نظر میاد که چند تا تئوری مختلفه، من یکی دو تاشو براتون میگم. خیلی هستن میگن داو 20,000، داو 20,000 بشه، میگه coming soon, coming attraction و ممکن حال اتفاق بیانتی، ممکن اتفاق نیفته. به اساس به نظر من این بازار، اگه دوستانی میتونی خودت هم استادی کنی، یه تئوری هست میشن الیوت ویف تئوری. الیوت ویف شخصی بود که 1878 به دنیا آمد و 1940 هم فوت کرد و یه استاتستیشن بود و اون پنج ویف داره. سه ویفش، ویوی یک و سه و پنجش ایمپالسه، یعنی ایمپالس یعنی مردم خرید میکنن به خاطر چیزی که دلیلی که بقیه دارن خرید میکنن. و اون امپالس آخرش بعد مارکت کرشن میکنه. به نظر من به طور کل بازار آمریکا به خاطر این بدهکاری که داره یک کرکشن باید بکنه. آقای بیل گروس که بزرگترین بان هولدرهای دنیا است، اگه نگاه کنید یه دو سه مقاله داره، ولی یه کانسپت هم هست بهش میگن دت جوبلی. دت جوبلی ها فورگیو کردن یا بخشش لون ها بدهکاری های کشورهای فقیر که السالوار بود، نیکاراگوآ بود، گواتمالا بود، سنترال آمریکا بود، اگه یادتون باشه زمانی که این دتا رو میبخشیدن به این کشورها. یکی از این کشورها ممکن ژاپن بشه حتی، یعنی این جی 8 حتی میتونه خود اون جی 8 کشورهای 8 کشور بهشون لطمه بخوره. چون پولی که تو آمریکا در این 10 سال، من میگم ولی نمیخوام بگم فقط آقای پرزیدنت اوباما، توی 10 سال اخیر بیشتر از 200 سال اخیر آمریکا پول خرج کرده از دنیا، و اینا بخوان همه این پولا رو بگیرن میتونه این اتفاق بیفته که باندها بیان پایین، چون ما بابل یا حباب باند رو نداشتیم. شما طلا رو دیدین، ریال استیت رو دیدین، استاک مارکت رو دیدین، ولی باند رو ندیدین. باند زمان اتفاق میفته که بهره ها برن بالا، و این رشد کمپانی ها خیلیشون به خاطر فریمانی هم هست، یعنی اینقدر قرض کردن آسون شده برای این کمپانی ها. چون آسون مالا کوالیفیکیشنش نمیگم، از نظر پرداخت هزینه بهره، پرداخت هزینه بهره یا خرجی که تو بالانس شیت کمپانی هاست اینقدر ارزونه که هی پول قرض میکنن و اکسپنشنشون برای قرض کردنه. و این اگه اتفاق بیفته که این باندهایی که اینا باندهایی که خودشون هم چاپ میکنن میفروشن، اگه بهره بره بالا خیلی باندها میتونن به خطر بیفتن. و این حالا یه تئوری دیگه هست که هر 50 سال این اتفاق افتاده میفته، و تا هر 50 سال اخیر نکنه این اتفاق افتاده، ما تو اون سایکل داریم میرسیم. به نظر من اکتوبر امسال، این اکتوبر میشه، احتمال اون کرشن، من نمیگم بریم بفروشیم بخریم، امیدوارم که من نظر تکنیک بازار و تکنیکال بازار رو براتون میگم. البته من همیشه بول هستم، بول مارکت هستم، من به نظر من آمریکا کشور عالیه، رشد میکنه سهامش، ولی همینطوری هم نیست که بی شایبه و بی روند همینطوری رشد بکنه، کرکشن باید داشته باشه. کرکشن هایی که تاله کرده خیلی کرکشن های خفیفی بودن، 5%، 6%، 7%، کرکشن بیشتر 10% نکرده، در رسته این 3800 واحد بیاد پایین تر یا 2000 واحد بیاد پایین تر، این کرکشن اینطوری نکرده. با توجه به اینکه اکتبر ها اکتبر سیاه ها یعنی بلک مانده، بلک توزده، اینا اکتبر اتفاق افتاده. شما به نگاه کنید از جنگ جهانی دوم تا به حال بیشتر کرکشن‌های بسیار بزرگ یا اصلا کلاپس های بازار سهام در این اکتبر ها بوده. برای همین به نظر من که شما یه استفاده خوبی کردین تو این بازار، یا ایساپ دارین، Employee Stock Option Plans، استاکایی که شما خیلی وقته دارین و اونا رو نفروختین به خاطر اینکه مالیات باید بدین. البته راجع مالیاتش خیلی کارا میتونین بکنین که مالیات کمتر بدین، بعضی وقتا میتونین اصلا الیمینیتش کنید با تکس پلانینگ درست. و اگه همچین چیزی هست این استفاده رو بردارین و برای خودتون این بنفیت پکیج پلان رو بخرین، مخصوصا دیگه اگه سنی رسیدین 55، 65، 70، 75 تو این سن هستین، بین 55 تا 75 هستین، شما نمیخوام بگین آقا این باز این اینقدر بود اکانت هم شد اینقدر، چقدر نه چند نفر اینو میگن، میگن یه زمان به این حدم رسیده بود حالا شده این، من دیگه نگاهش هم نمی کنم، دیگه بهش توجه نمی کنم، اون میان من میذارم تو کشو مثلا دیگه نگاه نمی کنم. حالا که پیپرلس بعضی ها شما تو کامپیوتر نگاه میکنی میگه بعضی وقتا میرم یه نگاهی میکنم از این ناراحتم که مثلا 100 دلار بود شده 60 دلار، 100 دلار بود شده 40 دلار، یا 100 دلار بود شده 10 دلار، یا مثلا فنیمه ای که 90 دلار بود شده 1 دلار. ما رو به فنیمه ای داریم صحبت میکنیم، فدرال نشنال مورگیج اسوسییشن که مال دولتی که مورگیج رو اندررایدی میکنه تو کار مورگیج، اما فنیمه و فریدی مک اینا همشون به 1 دلار رسیدن. و مردم معمولا وقتی که اون جوبلنت یا همون شف اتفاق میفته، یا به قول آقای گرینسپن ایرشنال اگزوبرنس میگفت، یعنی شوق بدون منطق، شوق بدون منطق، ما اینو نگاه کنیم احتمال داره که این اتفاق بیفته. به نظرم میفتاد مدراب when is not if بیفته، مطمئنا مارکت کرکت میکنه، نمیتونه، چون سایکل یه دایره است، دایره است که باید دور بزنه برگرده دوباره توی همون جای اولی که بوده و شروع کنه. اگه همون ویو تیوری یا تیوری های موجی، همون موج بازار سهام یا هر کامودیتی رو میگه که، یا استاک رو میگه، چون ایمپالس بشر درش هست، یک چیز میکنه کورکتیو بیهیویر هم بعدش میاد، کورکتیو بیهیویر باعث میشه که بیا آقا دیگه من اگه دست به بازار سهام زدم، یا میگه آقا مگه من دیگه رفتم تو این کار، رفتم و دیگه درسم رو یاد گرفتم، بعد دوباره اگه بازار خوب میشه دوباره این پالس ها شروع میشه، که اونایی که آخرین این پالس ها میان تو بازار معمولا اونا بیشتر از همه میبازن، چون تایمینگشون دیر رفتن تو بازار، میگن you're late to the party، یا پارتی دیر اومدن، حالا اونایی که هنگوور دارن باید اینا ببرن خونه، یعنی خیلی هم منظورش ضرر اون پارتی میگیرن نه استفاده شد. و ما در حال حاضر میبینیم که بازار سهام دیگه فصل درآمدها به اون صورت تموم شد، دیگه خبر اینطوری نیست که راجبه منتظر درآمدها باشن. به نظرم اینا رو اگه شما بتونین بفروشین و استفاده، حالا همه رو یه استفاده ها رو بردارین و توی برنامه‌ای بذارین که توش لغت بنفیت داره، که من خیلی دارم اصرار بهتون میکنم، اینکام بنفیت، دث بنفیت، لانگ ترم کیر بنفیت، گارانتی گروث بنفیت، گارانتی اینکریزینگ اینکام بنفیت، یعنی شما درآمد میتونید که هر سالم میتونه بالا بره. من سوشال سکیوریتی نگاه می‌کردم کمتر نیم درصد بالا رفت درآمدها، الان ما الان داریم درآمدش میتونه 5-6% در سال، من راجب رشد ثروت نمیگم، راجب رشد درآمد میگم، شما همیشه راجب رشد ثروت صحبت میکنیم نه رشد درآمد، این میتونه رشد درآمد بسیار عالی داشته باشه. در حال حاضر داو جونز 29 واحد مثل آرامش قبل از طوفان میمونه، 29 واحد پایین، 18503 نزدک 18 واحد پایین، 5206 اس ام پی 500 5 واحد کم، 2176. البته کمپانی نفتی مثل اکسان شفران یه مقدار الان تحت فشار هستن به خاطر نامطمئن بودن از قیمت نفت. طلا 6 دلار بالا از 3352، نفت 70 سنت پایین 42 هفت، نفت قبل از توزیع 9% رفت بالا و دوباره الان داره برمیگرده پایین، ممکن دوباره برگرده زیر 40. برای 10 ساله 1.5% هستن، یه مقدار امروز باندار رو دارن میفروشن. یورو 1.117 دلار و شاخص ترس 4% بالاتره. ترانسپورتیشن 28 باید پایینه 7807 و شاخص ترس دیروز 12.1 حتی به 11.5 هم رسید، پایین ترین ترس بازار در یک سال اخیر بود. البته بعضی وقتا اون خودشیه بهش میگن contrarian، یعنی شما برعکس بکنید، بعضی وقتا خبرهای چیز میاد که بعضی همه خیالشون راحته. نقره 35 سنت بالاست، 20 دلار و 20 سنت، دو تا 20 نقره است. و این خلاصه بازار. دوستان عزیز، من به شما دعوت میکنم به دفتر ما زنگ بزنید، آقای احسان عسکری از خانم اودو است، چند نفر دیگه هم هستن، آقای دنبیچ هست، میتونید ازشون یا میتونید با خود من صحبت کنید. اگه استفاده هایی دارین که میتونید استفاده رو ازشون واقعا استفاده کنید. استفاده نیست اگر ازش استفاده ای نشه، یعنی اونو فقط از پیپر گین در بیارین به یک طرز زندگی، لایف استایل منیجمنت. برجت دوستان عزیز، میتونید به دفتر ما 310-205-9000 زنگ بزنید، 310-205-9000. خیلی متشکرم، ممنون، بابا.
روی خط پول با آنجلو طالبی، A Certified Financial Planner.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بی شمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لاکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز. Call Lucky 7 after every accident. جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذا.